خب منم سلام میکنم به همه رفقای عزیز که دو نکته قبل از شروع بحث اصلی. اول اینکه مجددا میخوام تاکید کنم خب که این بحث کلا همونجوری که دفعه اولم گفتیم یه مدخلیه بر به اصطلاح مبحث جنگ، سیاست انقلاب اجتماعی. مباحث خیلی زیادی هست تو این به اصطلاح تو این عرصه که وارد این بحث نمیشه و یعنی اصلا فرصتش نیست و ابعاد بحث خیلی گسترده است، چه در مورد به صورت نظریه مربوط به جنگ، خب از دوران باستان به این تو بگیریم، مثلا خب اینکه مثلا فرض کنید تمام جنگ آوری سابق دوران باستان چجوری بود و آیا اونجا هم به صورت بحث ها تا چه حد رفت جلو، مثلا فرض کنید حالا از ایران کمتر شناخته شده است، مثلا به طور مشخص در مورد روم، خب و چون به صورت جنگاوری رومی برای مدت‌ها تو نظریه پردازان به خصوص اروپایی مطرح بود. خب مثلا شما کارهای ماکیاولی رو نگاه می‌کنید، حتی تو کارهای انگلس خب اشاره به جنگاوری رومی هست که چجوری بوده این جنگاوری، مثلا فرض کنید چه از دیسیپلینش بگیر چه از به اصطلاح هماهنگی به اصطلاح به کارگیری تسلیحاتش بگیرید و غیره این حرفا. خب اینا چیزاییه که نکاتیه که ما وارد بحث ما زیاد نمیشه، چون میگم پرداختن بهش یه چیز جامع تری میخواد و یه مقدار ما رو از بحث هم دور میکنه. این یکی. و دوم این که نکته دوم این که خب حالا ما وارد این بحث شدیم و به نظر من لازمه و باید به اصطلاح وارد شد. هدف بحثم همون جوری که توی قضیه توی تیتر مثلا بحث اومده اینه که بالاخره ما بفهمیم اون تهش مسئله انقلاب اجتماعی این بحثات اونجا چه تأثیری داره و نه فقط فهمیدن این تحولات معاصر که الان توی جنگ به خصوص توی جنگ اوکراین مطرح هست و خواهیم دید که همین تو جلسه امشب خواهیم دید که چجوری به سان نگرش مارکسیستی حتی یعنی اون از بر اساس نکاتی که مثلا فرض کنید توسط انگلس مطرح شده کمک میکنه به اینکه همین جنگ اوکراین رو ما بهتر بفهمیم. خب این یه طرف قضیه است که چون فهمیدن مسئله مهمه، چون باعث میشه که مثلا ما با تشخیص درستمون توی ارزیابی درستی از تحولات داشته باشیم و بعد علاوه بر این تای قضیه میگم اون مسئله اینه که بالاخره طبقه کارگر، خب نیروهایی که میخوان انقلاب اجتماعی رو سازمان بدن، اینا چه تأثیری تو اونجا خواهد داشت تو اون بحث. خب با این مقدمه میریم وارد بحثمون میشیم. ببینید ما دفعه قبل به اصطلاح یه مقداری وارد این بحث شدیم که نزد سونسه چجوری بود، نزد کلاوزویت به اصطلاح نظریه جنگ چجوری تکامل پیدا میکنه، که البته میگم فقط به طور گذرا ما وارد بحث شدیم و اصلا بحث جامعی نیست، تاکید میکنم. با این حال وارد این بحث شدیم که چجوری شده و اینا. کل مباحثاتی که ما بعداً توی چیز میبینیم توی به اصطلاح مربوط به مسائل جنگ و سیاست و انقلاب این مباحث اساساً دیگه در واقع تو اروپاست که داره شکل میگیره و تو اروپاست که یعنی مهر این وضعیت اروپایی روش خورده، یعنی اون چیزی که تو اروپا بوده، نه اون تحولاتی که تو جای دیگه دنیا بوده. اونا تو این مباحثات نقش زیادی پیدا نمیکنن، بلکه این خود تحولات تو اروپاست. خب وقتی به تحولات تو اروپا ما نگاه میکنیم، ما اجازه بدید اول یه اشاره گذرا داشته باشیم به تغییری که توی چی صورت گرفت، برای فهمیدن مثلا مباحث بعدی، اینکه چرا انگلس و مارکس و اینا چجوری وارد بحث میشن و چه پس‌زمینه‌ای بوده، اینا خیلی مهمه. ببینید در اروپای دوران به اصطلاح فئودالی، خب ما یه جنگ معروف داریم به اسم جنگ‌های 30 ساله دیگه. این جنگ‌های 30 ساله یه جنگ‌های بسیار طولانی بودن که در واقع از سال 1818 تا 1648 این جنگ ها طول کشیدن، 30 سال این جنگ ها طول کشیدن. این جنگ ها خب از طرفی به اصطلاح یه طرفش مربوط به اون به اصطلاح امپراتوری روم مقدس بود که به اصطلاح داره هژمونی تو اروپا می جنگید، و بعد در واقع هم یه جنگ مذهبی بود که بعد این تبدیل شد به یه جنگ چی؟ جنگ بر سر به اصطلاح قلمرو. و تو اون جنگ مذهبی اون وقت ما دعوای بین به اصطلاح امپراتورها، قیصر یا قیصرها و کلیسا رو داریم. یعنی یه طرف قضیه اینه، یعنی یه مجموعی از این به اصطلاح تحولاتیه که فقط تو عرصه نظامی نیست، یه مجموعه تحولاتیه که در واقع دوران این دورانی که اصلا نه بورژوازی داره شکل میگیره، داره به سمت شکل‌گیری میره، هنوز ولی دوران مهر دوران فئودالی روش خورده. از نقطه نظر جنگی ماجرا چیست؟ از نقطه نظر جنگی ماجرا اینطوریه که در این دوران هنوز نیروهای شدید مثل ارتشهایی که دارن با هم میجنگن ارتشهای دائمی نیستن، هنوز به اصطلاح این فئودال ها هستن که دهقاناشون رو وادار میکنن که برن به جنگ و وارد جنگ میکنن اینا، و این جنگ ها همینجوری داره ادامه پیدا میکنه. بعد از این جنگ های 30 ساله است که حرکتی شروع میشه توی اروپایی ها، توی کشورهای مختلف اروپایی، مبنی بر این که ارتش های دائمی شکل بگیره. یعنی ارتش‌های دائمی شکل بگیره که این ارتش‌های دائمی اون وقت چیه؟ به اصطلاح سرنوشت جنگ و اینها رقم بزنن. ها دوری رو داریم بعد از این جنگ‌های به اصطلاح 30 ساله که این دوره اون وقت میاد و میرسه به جنگ‌های 7 ساله. جنگ‌های 7 ساله که در حدود 150 سال بعد از این جنگ‌های 30 ساله چیز میشه، به اصطلاح برقرار میشه. این جنگ‌های 7 ساله اون وقت در واقع جنگ‌هاییه که ته این جنگ هاست، یعنی 1763 ته این جنگ هاست که انگلستان دیگه به عنوان قدرت، یعنی امپراتوری به اصطلاح مسلط بر جهان، خودش رو تثبیت میکنه و فرانسه موقعیت رو از دست میده توی رقابت با انگلستان و کلی تحولات اتفاق میفته، چه در اسپانیا و چه در جاهای دیگه که همه اینا پرداختن بهش خودش میگم بحث مفصلی میخواد اینا. اما مسئله اساسی اینه توی جنگ‌های 7 ساله، این جنگ‌های 7 ساله رو به اصطلاح فرانس میرینگ تو کتاب، توی کتابی که به نام تاریخ جنگ داره، به عنوان کابینتس کریگه اینا رو به توصیف میکنه. کابینتس کریگه یعنی جنگ‌های کابینه‌ای. خب یعنی این جنگ‌ها از نقطه نظر دامنه جنگ، ابعاد جنگ اینا بسیار محدودتر از اون جنگ های مذهبی بودن. اون جنگ های مذهبی شما کشت و کشتار خیلی وسیعتری رو میبینید، تنفر خیلی وسیعتری میبینید تا این جنگ های 7 ساله. این جنگ های 7 ساله ببینید، علارغم اینکه این جنگ های 7 ساله برای چیه؟ برای تسلط، برای هژمونی اینا، ولی خود این جنگ ها، دامنه این جنگ ها بین این ارتش های به اصطلاح مستقر یه دامنه محدودتری رو داره نسبت به دوران پیشی. از جمله چیزهایی که اون وقت به اصطلاح مطرح میکردن در مورد این ارتش های دائمی، خب این بود که برای خب ارتش های دائمی جنگ رو کوتاه‌تر میکنن. چرا؟ چون این ارتش های دائمی که شکل میگیرن، در واقع این ارتش های دائمی توسط به اصطلاح سلطنت هایی شکل میگیرن که تو اروپا دارن موقعیت خودشون رو تثبیت میکنن به زیان چیه؟ به زیان فئودال های منطقه ای و اینا، و اینا تثبیت میکنن. این تحولی که شما تو همه جا میبینید، یعنی اون مونارشی های معروف تو اروپا شکل میگیرن که اینا سلطنت های اروپایی هستن، مثل مثلا فرض کنید بوربون ها و اینا توی فرانسه و اینا، و این یا هابسبورگ و اینا توی اتریش و اتریش و مجارستان، و اینا اون وقت بر اساس، یعنی این ارتش های پایدار رو، ارتش های دائمی رو برای تثبیت سلطه خودشون بر فئودال ها و بر جوامع شهری حتی، اینا اینو شکل میدن. این وارد بعضی که بعدا به چی در چه عواقبی رو خود همین مسئله داره. به طور مشخص در انقلاب فرانسه مثلا یکی از اساسی ترین بحث هایی که بود برای پیش از انقلاب فرانسه اصلا نابودی این ارتش های چیز بود، ارتش های به اصطلاح دائمی بود. ما حالا وارد این بحث باز هم خواهیم شد، برمیگردیم به این بحث. اما تا جایی که به بحث پیشین ما برمیگردیم، ما دیدیم که توی اوایل قرن 19 هم در واقع کلازویت میاد و سعی میکنه به اینکه یه تئوری جنگ رو انکشاف بده. کتاب کلازویت دفعه قبل هم اشاره کردیم، کتاب بسیار جامعیه در مورد استراتژی، در مورد تاکتیک و غیره. با همه این احوالات کلازویت توی فصل، یعنی کتاب هشتم، چون کتاب چند قسمت، هر کدوم یعنی هر کدومش یه کتابه مثلا، خب تو کتاب هشتمش در واقع چیزی که ارائه میکنه میگه این هنوز تئوری جنگ نیست و اشاره کردی که مثلا سعی میکنه که چیه، سعی میکنه که یعنی اشاره میکنه که اون چیزایی که توی کتابهای دوم تا هفتم بوده اینا، اونا خیلی تخصصی به موضوع خود جنگ میپردازه، در حالی که تئوری جنگ باید یه چیز وسیع‌تر باشه. اما کلازویتس تو این موفق نمیشه به اون معنا که یه تئوری جنگی بده، علارغم اینکه چیه، علارغم اینکه بس مفصلی کنه. خب تو مباحثات مربوط به چیز نظامی قطعا خیلی های دیگه هم بودن تو همون دوره، در دوره بعد از کلازویتس اینا، از جمله مثلا جنرال های آلمانی یا فرانسوی، خب اینا بحثایی رو مطرح میکنن در مورد تئوری جنگ اینا، که هر کدومشون میتونه از نقطه نظر به اصطلاح بررسی در بررسی یه متخصص امور نظامی میتونه جایگاه خودش داشته باشه، اما هیچ کدومشون جایگاه بحث کلازویتس رو پیدا نمی‌کنن. یعنی هیچ کدومشون اینجوری نیست که به عنوان یه اثری که مرجع باشن و مرتب بهشون مراجعه بشه اینا، جای رو به خودشون اختصاص بدن. مسئله در مورد انگلس، در مورد مارکس و انگلس متفاوته. با مارکس و انگلس یه اختلاف یعنی یه تفاوت بزرگ وجود میاد، و اون تفاوت بزرگ هم اینه رویکرد عمومی مارکس و انگلس به قضیه جنگ، نه به مثابه یک چیز مجزا، نه به مثابه یک چیز به اصطلاح ویژه‌ای که چیه، ویژه‌ای که قرار باشه براش تئوری ویژه جنگ به اصطلاح تدوین بشه، بلکه تو اون بستر عمومی که چیه، مارکس و انگلس با عظمت از به اصطلاح اون بحث ماتریالیسم تاریخیشون، درکی که از مبارزه طبقاتی، درکی که از تاریخ، درکی که از تحول و تکامل سرمایه‌داری و کلن از تکامل جوامع پیشا سرمایه‌داری به سرمایه‌داری و غیره اینا دارن، و تو این بستری که جنگ تعریف میشه و جنگ جای خودشو پیدا میکنه. خواهیم دید که چه دستاوردهای بزرگی اون وقت توی کار اینا هست. و ببینید اون چیزی که خب هم کلازویت و هم بقیه نظریه پردازان اینا خب به جنگاوری ناپلئون توجه ویژه‌ای داشتن، و به اصطلاح این جنگاوری رو خیلی مهم میدونستن و خیلی هم فصلهای زیادی رو، یعنی بحثهای زیادی رو بهش اختصاص دادن. اما اون چیزی که وقتی به انگلس شما میرسید، اون وقت نگرشی که اینجا هست، این نگرش متفاوته. چجوری متفاوته؟ انگلس در بحث مربوط به جنگاوری مدرن خب از این نقطه نظر حرکت میکنه، میگه این جنگاوری مدرن محصول ضروری انقلاب فرانسه است. خیلی جالبه، انگلیس رو نمیگه، چون با اینکه انگلیس چیه، انگلیس پیش از فرانسه دوران بسیار صنعتی شدن رو گذرونده و موقعی که انقلاب فرانسه صورت میگیره در انگلیس سرمایه‌داری مستقره، اما انگلیس رو مثال نمیزنه و فرانسه رو مثال میزنه، میگه این محصول ضروری انقلاب فرانسه است. میگه پیش شرط این جنگاوری مدرن رهایی اجتماعی و سیاسی بورژوازی و دهقانانه. بورژوازی پول رو تامین میکنه و دهقانی که آزاد شده، دهقانی که مثل سابق نیست، دهقان میگه سرباز رو تامین میکنه، یعنی این یعنی سرباز چیز میگه رهایی این دو طبقه از قید و بندهای فئودالی و صنفی ضروریه برای اینکه یک چنین ارتش‌های بزرگی رو شما بتونید درست بکنید، تولید کنید. بعد نه تنها این رهایی، بلکه با سطح کنونی ثروت و اطلاعات و آگاهی توی جامعه، میگه این سطح کنونی ثروت و آگاهی تو جامعه هم لازمه برای اینکه شما این ارتش‌های مدرن رو بتونید تشکیل بدید با متریال و تسلیحات لازم، مهمات، تدارکات و غیره. و مسئله اساسی چرا این تحصیلات، چرا این آگاهی، میگه برای اینکه این میزان لازم از افسران تحصیل کرده رو شما بتونید تأمین بکنید برای ارتش، افسران تحصیل کرده و سربازانی که خودشون اون ذکاوت لازم رو دارن برای اینکه این جنگاوری مدرن رو بفهمن. یعنی انگلز برای این جنگاوری مدرن یه ملزوماتی قائله، میگه این سرباز باید بفهمه، بالاخره درک معینی باید داشته باشه از چی، از مسائل جنگی. شما بتونید باید بتونید دیسیپلین رو تو تامین کنی، باید بتونید درکی داشته باشه از تاکتیک، از حالا از استراتژی ممکنه نفهمه، ولی از نوع عملیات و اینا میگه به عنوان به اصطلاح پیش شرط های به اصطلاح جنگاوری مدرن. و این رو میگه با انقلاب فرانسه اومده. خب بعد وارد، یعنی از اینجا بعد اون وقت وارد بحث میشه در مورد جنگاوری به گونه ای که ناپلئون این رو ارائه داده. من این رو فقط قبلش بگم، متاسفانه شما توی تمام ادبیاتی که میبینیم ما در چیز، در ادبیات مارکسیستی یا منتسب به جریان مارکسیستی به طور کلی، خب این جنبه های بحث خیلی کم مورد توجه قرار میگیره، یعنی اونقدر که باید شاید مورد توجه قرار نمیگیره. یک چیز هست، یک به اصطلاح تاریخ نگاری هست، اسمش گالی باید باشه، بله گالیه. بعد این گالی فکر میکنم انگلیسی باشه. این گالی توی یه کتابی داره و اون در این کتاب اسم فلاسفه صلح و جنگ هست، که این توی این کتاب فلاسفه صلح و جنگ بحث های مختلف رو مطرح کنه، از کانت و از به اصطلاح انگلس و بعد ماکیاولی و اینا رو بررسی میکنه به عنوان فلاسفه مختلف به اصطلاح جنگ و اینا. تو اون کتاب اون وقت ایشون یه بحث رو میکنه، میگه که این اصطلاح اون چیزی که انگلس، کاری که انگلس کرده درست حسابی مورد توجه قرار نگرفته، و میگه انگلس در مجموعه آثارشون 2000 صفحه از این مجموعه آثار در واقع اختصاص داره به مطالبی که انگلس در رابطه با مسائل نظامی نوشته، یعنی شوخی نیست، 2000 صفحه. مارکس بحث‌های مفصلی داره، منتها نه مثل انگلس، و انگلس به هر صورت یه همچین چیزی رو داره. خب تو این کتاب اون وقت یه خلاصه ای از درک خودش رو از مارکس و انگلس و در مورد انقلاب و جنگ میده، منتها مؤلف دیگه‌ای که اون مهمه در این رابطه، ایشون اسمش هست مایکل ای بادن. این مایکل ای بادن یه نظامی آمریکاییه، خیلی جالبه، یه نظامی آمریکاییه که این نظامی آمریکایی کار بسیار با ارزشی کرده، و کتابی رو ارائه داده به اسم کلاوزویتس سرخ، که این کلاوزویتس سرخ در واقع بررسی مفصلی کرده از تحول فکری انگلس در رابطه با مسائل نظامی، فقط همین عرصه رو به طور دقیق، یعنی این عرصه مورد بحث قرار داده با جزئیات خیلی زیادی که واقعا با ارزشه. اینو خواستم فقط تو حاشیه بگم. خب انگلز میاد و این بحث رو مطرح میکنه، میگه که رساله ای رو داره که این رساله ای که از رساله های بسیار بسیار درخشانشه در مورد مسائل نظامی، و اونم به اصطلاح رساله معروف به جنگ احتمالی بین پروس و هایلیگ قایش، یعنی ائتلاف مقدس، یه چنین اسمی داره این رساله. اونجا بیاد و انگلز این بحث رو مطرح میکنه و میگه که من وقتی به این سیستم جنگاوری مدرن نگاه میکنم، اونطوری که ناپلئون این رو به طور کامل تکوین کرده، دو تا محور میگه اصلی داره. یکیش توده‌ای بودنشه، توده‌ای بودن به اصطلاح ابزارهای جنگی از انسان، اسب که اون موقع با وسیله حمل و نقل اسب بود، بعد توپخانه و تحرک این به اصطلاح ابزارهای جنگی. بعدا خواهیم دید که این بحث چیه. و میگه این تحرک، میگه این تحرک نتیجه ضروری توده‌ای بودنشه. ارتش های مدرن میگه نمیتونن مثل ارتش های کوچک جنگ های 7 ساله ماه های تمام توی یه منطقه 20 مایلی این ور اون ور برن راهپیمایی بکنن، یعنی میگه منطقه 20 مایلی اینا راهپیمایی بکنن اینا. و میگه اینا نمیتونن مثل اون موقع تمام خوراکی و تمام تدارکات خودشون رو با خودشون ببرن این ور اون ور. ارتش توده‌ای ارتش بزرگه، ارتش خیلی بزرگ. میگه وقتی به یه جایی حمله میکنن مثل ملخ، میگه باید حمله کنن و تموم کنن کار رو. این کاریه که ناپلئون در واقع این رو تکمیل میکنه، این رو به حد اعلا میرسونه. اما قضیه تو همین سطح نمیمونه، انگلز اشاره میکنه به اینکه چیه، به تحولات دیگه هم اشاره میکنه که این تحولات مهمه و این رو به اصطلاح تو ادامش ما خواهیم دید که چقدر حتی اهمیت امروزی داره. قبل از اینکه به اون تحولات از این زاویه بپردازیم، لازمه اون چیزی رو که بودن در تئوری جنگ انگلز جنبندی که اون ارائه میده، اون رو یه اشاره‌ای بهش بکنیم، برای که جنبندی بسیار خوبیه و کمک میکنه به فهم بحثایی که انگلز توی سالیان متمادی کرده، توی نوشته‌های متمادی و از دیدگاه‌های اولیه‌اش که نسبت به این قضیه جنگ چی بوده و تا تکامل به اصطلاح این دیدگاه ها همراه با تکامل ابزارهای جنگی و تحولاتی که تو میدان جنگ صورت میگیره. اون چیزی که بودن توی از به اصطلاح بحث های انگلز در میاره، چند تا محور رو میشموره که این محورها رو من سعی میکنم خیلی خلاصه مطرح کنم، برای اینکه یه جاهایی اون وقت شما متوجه میشید که اگر همین محورها رو شما بهش توجه کنید چجوری این جنگ امروز اوکراین رو بهتر میشه فهمید. اولیش سرعته، که میگه این سرعت خیلی چیزه. حالا چون میگم این تحت تاثیر جنگ های ناپلئونی، خب ناپلئون قدرت مانورش بسیار بالا بود دیگه، و در واقع جنگ مانوری یکی از جنگاییه که یعنی انگلز میگه اصلا این دوران ما وارد این دوران شدیم، میگه اصلا جنگ های مربوط به یعنی موضعی که شما سنگر بگیری و تو سنگر بجنگی، اینا میگه این دورانش تموم شد، جنگ های مانوریه، ما وارد دوران جنگ های مانوری شدیم. و همین خاطر اگه دقت کرده باشید تو اون تحرکی که به عنوان محور اصلی جنگ ناپلئونی انگلز نام میبره، اولین چیز سرعته. بعد دومین چیز که اسمی بر ازش تکنولوژیه. تکنولوژی این در مورد تکنولوژی بحثایی که میکنه فقط مربوط به ارتش‌های کلاسیک نیست، این رو به ارتش‌های به اصطلاح انقلابی و اینا هم مربوط میکنه. که چجوری به اصطلاح برتری تکنولوژیکی یک ارتش بر یک ارتش دیگه میتونه به نتیجه به اصطلاح جنگی نتیجه جنگی رو رقم بزنه. سومین چیزی که مطرح میکنه اون موقع توپخانه است، چون اهمیت توپخانه اون موقع خیلی زیاد بود، جنگ توپخانه. این چیزیه که خب ما بعداً توی بحث جنگاوری امروزی خواهیم دید که این چیزیه که بعداً و به خصوص توی این دوران پسا گلوبالیزاسیون اصلا فراموش شد، اصلا پیس شد. هم اون سنگری مثلا فراموش شد، جنگ مثلا موضعی سنگر به سنگر فراموش شد، اصلا کنار گذاشته شد دیگه، اصلا تو وارد مدار نظامی نشد. و هم این توپخانه، دقت کنید در جنگ اوکراین هر دو عنصر رو شما میبینید، هم سنگری رو میبینید از جانب اوکراین، سنگرهای بسیار بسیار مستحکمی رو که توی منطقه دونباس هست، مستحکم و پیچیده، و چقدر این سنگرها امکان پیشروی رو دشوار میکنن، و هم توپخانه رو میبینید که از اون طرف قدرت توپخانه، چون یکی از دلایل اصلی که مثلا این جنگ فرسایشی اینجور داره مثلا نابود میکنه ارتش اوکراین رو، قدرت توپخانه روسیه است. سوم یعنی چهارمه بحثی که انگلس مطرح میکنه، یعنی بادن مطرح میکنه توی تئوری انگلس، میگه پیاده نظامه که من وارد بحثش نمیشم. یه اشاره کلی کردیم که این پیاده نظام چقدر به هم دیسیپلینش و هم به اصطلاح خود به اصطلاح درک این پیاده نظام، این که این پیاده نظام میبایستی از درک لازم برخوردار باشه. بعدی شبکه حمل و نقله که رو شبکه حمل و نقل بحثای مفصلی رو میکنه انگلس تو موارد بسیار بسیار متعدد در جاهای مختلف. بعدیش قدرت عملیاتی پشت جبهه هست. در این قدرت عملیاتی پشت جبهه یه نکته رو من میخوام برجسته بکنم. در این قدرت عملیاتی پشت جبهه نکته ای که انگلس تأکید میکنه روش، میگه فاصله ارتشی که داره میجنگه با مرکز، میگه این فاصله اون موقع یه چیزی در حدود 120 مایل، میگه این فاصله اگر 120 مایل بیشتر بشه مرکز دیگه قادر نخواهد بود از ارتش اون به اصطلاح اون پشتیبانی لازم رو از ارتش به انجام بیاره. و این باعث میشه که به طور مشخص انگلیس در مورد انگلیس و فرانسه حرف میزنه، میگه این باعث میشه که انگلیس و فرانسه در جنگ با روسیه، در جنگ با روسیه انگلیس و فرانسه نتونن اونطوری که لازمه قوی ظاهر بشن و دست بالا با روسیه است، چون این فاصله زیادی است. نکته مهم اون وقت اینه که میگه اگر انگلیس و روسیه، انگلیس و فرانسه در سباستوپول مرکزی داشتند قضیه فرق می‌کرد. یعنی میگه اگر مرکزشون تو سباستوپول بود تو همین کریمه، میگه قضیه متفاوت بود اون وقت، یعنی فاصله بین مرکز با چیز فرق میکرد. خب یعنی چی؟ یعنی اگر بخوایم همینجوری بخوایم نگاه بکنیم، یعنی فکر میکنم خیلی روشن میشه که اصرار به اصطلاح این که اوکراین تبدیل بشه حتما به یه پایگاه ناتو برای چیه. یعنی کاملا روشنه این فاصله بین مرکز و ارتشی که باید از بین بره، یعنی خود اوکراین باید بشه مرکز اون چیز. این کاری بود که اینا خواستن به اصلاح بکنن. نکته بعدی که باز این نکته بعدی باز مهمه، ترکیب تسلیحاتی، یعنی combined arms. combined arms یعنی چی؟ combined arms یعنی این که انگلیس اون وقت در رابطه با همین بحث combined arms حتی رجوع میده به رجوع تاریخی میده به روم و میگه که تو روم به اصطلاح این combined arms بوده. combined arms یعنی این که سوار نظام و پیاده نظام و تیرانداز و شمشیرزن و اینا بتونن توی هماهنگی با هم دیگه عملیات انجام بدن. توی هماهنگی یعنی اینه که قدرتی ارتش رو بالا میبره، نه جداگانه. اینه که این عناصری که من میگم به این معنا نیست که توی بحث‌های مثلا فرض کن سایر نظریه پردازان جنگی نبوده ها، اما مسئله تفاوت مسئله توی بحث انگلس اینه که انگلس توی نمونه ماتریالیستی تاریخی داره این بحث رو مطرح میکنه با توجه به چیه؟ با توجه به تحولات طبقاتی که داره صورت میگیره. خب این combined arms چیه؟ یعنی این ترکیب تسلیحاتی باز دوباره برگردید نگاه کنید به اوکراین. الان شما نگاه میکنید از انواع و اقسام به اصطلاح دفاع ضد هوایی و تانک و همه اینا رو دارن میدن به اوکراین، میخوان بدن به اوکراین و داشته خود اوکراین هم خیلی هاشو داشته که از بین رفته. ولی مسئله اساسی اینه که شما این کمبایند آرمز رو نمیتونی تهیه کنی. مثلا فرض کنید دفاع ضد هوایی که داری میدی، این دفاع ضد هوایی به شرطی میتونه دفاع ضد هوایی موثری باشه که توی شبکه ارتباطی مناسبی با بقیه سیستم‌های دفاع ضد هوایی کار کنه، و نه تنها و حتی شناسایی. شما شناسایی رو موقعی میتونی خوب به کار بگیری که توپخانه‌ای داشته باشه که بتونه با استفاده از مثلا اون چیزای شناسایی بتونه پیشروی بکنه و نیروی هوایی که حالا امروز هم هست و نیروی هوایی داشته باشی که بتونه ازش استفاده کنه. نداشته باشی، این برتری نقطه‌ای تو اون به اصطلاح تو اون عرصه معین فایده‌ای نداره برات. خب یعنی بنابراین یک مجموعی از اینا رو داریم می‌بینیم که میگم این مجموعه رو وقتی هم ما نگاه می‌کنیم تو بحث انگلیس می‌بینیم، حتی اگه با همین چیزا ما به این تحولات امروز نگاه کنیم بهتر میشه فهمید. نکته بعدی، نکته بسیار بسیار مهمیه که این نکته مهم رو من میخوام به طور مشخص به اصطلاح بهش بپردازم، و اونم اینه که میگه که در ارتباط علم و ارتشی بحثی رو میکنه در ارتباط رهبری و این حرفا، و میگه که اساس بحثشون وقت اینه که میگه که به اصطلاح بدون علم به تسلط بر دانش نظامی شما نمیتونید یک به اصطلاح جنگ رو به طور موفقیت آمیزی جلو ببرید. خب این تا اینجایی که به چیز برمیگرده، به اصول عمومی که برمیگرده که مربوط به اصطلاح تئوری جنگ و جنگاوری و ایناست. اما از این تئوری جنگ و جنگاوری که بگذریم، اینا تحولات گفتم که تفاوت بحث انگلس توی اینه که چیه، توی اینه که ما یه برداشت متفاوت تاریخی رو داریم ازش میگیم. این برداشت متفاوت تاریخی در رابطه با نوع، فقط در رابطه با تکنیک جنگ و چگونگی به اصطلاح جنگاوری نیست، در رابطه با خود جنگ و خشونتی که تو جنگ هم هست هست. یعنی اینجا این خیلی اون وقت بحث انگلیس مهمه که ربط هم داره به حتی به مبارزه انقلابی. شما وقتی جنگ‌های 7 ساله رو ما اشاره کردیم، گفتم که پس زمینه این بحث‌ها در رابطه با مباحث نظری مربوط به جنگ، سیاست و غیره، جنگ‌هایی که تو اروپا بوده، و گفتیم که از اون جنگ‌های 30 ساله ما میایم وارد جنگ‌های 7 ساله میشیم، جنگ‌هایی که به عنوان جنگ‌های کابینت کریگه معروفن، یعنی جنگ‌های به اصطلاح کابینه‌ای، خب حالا جنگ‌های مجلسی مثلا معروفن و اینا. نکته که انگلس روش تاکید میکنه، خب میگه این تحول جنگاوری به جنگاوری مدرن بورژوایی یک چیز دیگر هم با خودش آورد، و اونم افزایش وحشیگریه. این افزایش وحشیگری جنگاوری، این افزایش وحشیگری کی اون وقت خودش نشون میده؟ تو 1848، تو انقلاب 1848 فرانسه میگه خودش نشون میده. تو انقلاب 1848 فرانسه، جوان 1848 فرانسه، اون جنایاتی که به اصطلاح اینا تو اونجا، یعنی در لیون 1834 جنایاتی که بر علیه به اصطلاح انقلابیون انجام میدن، و بعد در 1848 فرانسه، در 1848 فرانسه جنایاتی که ارتش کاوینیاک، جنرال کاوینیاک علیه انقلابیون تو پاریس انجام میده، خب چون پاریس به اصطلاح دو تا نصف شده بود، شرق پاریس دست طبقه کارگر بود، غرب پاریس دست بورژوازی بود. نیروهایی که تو فوریه، انگلس میگه اونایی که تو فوریه با هم دیگه جنگیده بودن، رفته بودن برای انقلاب و این حرفا، تو جوان علیه هم دیگه اسلحه کشیده بودن، علیه هم دیگه اسلحه کشیده بودن، شرقش مال کارگرها، و صحنه حماسی رو انگلس توی این نبرد توصیف میکنه که چجوری این کارگرها جنگیدن، که امیدوارم بعضی هاشون ما بتونیم کار بکنیم روش بیشتر اینا، چون واقعا آموزنده است. خب این چیزایی که اونجا تو اون اتفاقاتی که اونجا افتاد اینا. بحثی که انگلیس میکنه میگه این این خشونت، این قساوتی که تو اینجا به کار رفته، این قساوت دیگه میگه از منطق جنگی فقط پیروی نمیکنه، یک مؤلفه بهش اضافه شده با اون نفرت طبقاتی. میگه این نفرت طبقاتی بهش اضافه شده. در مورد اینکه خود به اصطلاح قیام کنندگان میبایستی چگونه به اصطلاح تاکتیکای مدرن جنگی رو به کار بگیرن، اینو انگلس وارد بحثش به درجه ای تو همون در رابطه هم موضوع میشه. خب اینو وارد، اینو ما بعداً بیشتر هم بهش خواهیم پرداخت. ولی مسئله اساسی اینه که میگه این قساوت توی جنگاوری، این قساوت توی جنگاوری بعد از اینکه این قیام، این انقلاب جوان 1848 سرکوب میشه، اینجور خونین سرکوب میشه اینا، این قساوت میگه اون وقت به عرصه های دیگر جنگ هم تسری پیدا میکنه. یعنی ما در دوران جنگ های 7 ساله، یعنی اون در دورانی که منتهی به اون جنگ های 7 ساله شد، در 100 خورده ای سالی که از جنگ های 30 ساله گذشته بود که اون نفرت و کینه مذهبی بود و این حرفا، در اون 130 سالی که از اون گذشت، ما قساوت رو به عنوان یه چیز سیستماتیک جنگی نمیبینیم. با بورژوازیه، یعنی با اون تضاد طبقاتیه که این تضاد طبقاتی، این قساوتی که با خودش میاره، این قساوت وقت گسترش پیدا میکنه به عرصه‌های دیگر جنگ، به خصوص در موارد متعددی. انگلس تأکید میکنه روی نفرت و کینه‌ای که ناسیونالیسم توی به عنوان ایدئولوژی مسلط وارد قضیه میکنه. موارد رو انگلس نام میبره که این موارد میگه کاملا از چیزه، به طور مشخص از 1849 تا 1850 این 9 مورد از جنایات علیه غیر نظامیان رو نام میبره که اینا میگه اینا چیزاییه که این شکل قبلا نبود. مثلا فرض کنید جنرال، یه جنرال سربی مال به اسم تودوروویچ، کوسمون تودوروویچ، که برای ارتش هابسبورگی های اتریش میجنگیده، این 400 تا غیر نظامی رو اعدام میکنه. میگه 2 هفته بعد یه جنرال دیگه، جوزف چیلاچیچ، این توی اسلام مجارستان زنان و کودکان رو تو دهکده، تو کل دهکده هاشون زنده زنده سوزوند. اینا چیزاییه که میگه توی جنگ های دوره قبل نبوده، اینا جدیده. یعنی این مال مشخصه دوران به اصطلاح بورژوازیه که به اصطلاح چیزه. بعد همین رو ادامه میده و اینجا اون وقت ما توی به اصطلاح توی توصیفات انگلس وارد جنگ های کلونیالیستی میشه و تو جنگ های کلونیالیستی هم همین قساوت رو نشون میده که چجوری این قساوت توی کشورهای مختلف مثل چین، مثل ایران، مثل هندوستان به خصوص این قساوت خودشو نشون میده. منتها مسئله اساسی اینه که توی این دوره، توی همین این سالهای اولیهی که انگلس این بحث رو مطرح میکنه، به درجه ای شما هم تو بحث های انگلس این رو ما میبینیم، هم تو بحث های اولیه مارکس ما این رو میبینیم، به درجه ای اون تصور به اصطلاح ملت های متمدن و ملت های غیر متمدن هنوز تو این هست. یعنی هنوز تو این بحث ها هست. این چیزیه که بعدها ما توی کار مثلا فرض کنید مارکس، کارهای مارکس توی کاپیتال و توی کارهای پسین خود انگلس توی در رابطه مسائل نظامی ما نمی‌بینیم. یعنی دیگه اونجا قساوت‌های اصطلاح ملل اروپایی در دوران کلونیال دیگه نسبت داده نمیشه به وحشیگری مثلا فرض کنید ملت‌های غیر متمدن و به عنوان واکنش و غیره این حرفا، بلکه برعکس خود این قساوت‌ها به عنوان یک چیزی از خود به اصطلاح بورژوازی که داره تعرض می‌کنه به این ملل در واقع مستعمره، از خود این چیز میاد، این قساوت وحشیگری میاد. خب بنابراین تحولاتی که ما داریم میبینیم از نقطه نظر نظامی، خب ما داریم میبینیم که اون جنگاوری ناپلئونی هست و جنگاوری مدرن هست و در نتایجی که اون وقت از این جنگاوری مدرن و جنگاوری ناپلئونی ما انگلس در میکنه، این خیلی جالبه. اجازه بدید همین بحث رو به درجه بریم جلو و این به اصطلاح این رو روشنتر برسیم به وضعیت انقلابی، یعنی چیز انقلابی. انگلز چیزی که مطرح میکنه، خب این تحول، این تحرک به اصطلاح این سربازان جدید رو، خب میگه این تحرک نه فقط مال مربوط به سرباز منفرده، بلکه کل توده سربازان. میگه این تحول کل توده سربازان پیش شرطش درجه تمدن، به اصطلاح چیه، درجه تمدنیه که تو دوران بورژوازی بهش ما بهش رسیدیم. و میگه خواب‌آلودگی یا رخوت ارتش‌های پیش از دوران انقلاب فرانسه، میگه دقیقاً با فئودالیسم به اصطلاح مربوط بود. خود اون میگه فقط تجهیزات، یعنی لوازمی که مورد نیاز اون لایه افسران بود، لایه افسران، یعنی وقتی اینا میرفتن جنگ، خب اینا اشراف بودن، افسران و اینا همه اشراف بودن. میگه اینا خودش به تنهایی مانع تحرک ارتشا میشد. ارتشا میگه خیلی آرام میرفتن جلو و به همین خاطر هم اون ترکیب مثلا سنگربندی و غیره اون حرفا بود. با این حال نکاتی رو اون وقت انگلز تو مشاهداتش بیان میکنه در رابطه با به اصطلاح جنگ و چگونه به اصطلاح این جنگ ها ادامه پیدا میکنه، یعنی تحول جنگ ها چجوری ادامه پیدا میکنه. ببینید بعد از قضیه ناپلئون، یعنی بعد از 1815، بعد از اینکه ناپلئون شکست میخوره، از اون موقع بعد انگلز این بحث رو میکنه که میگه تمام ارتش های اروپایی دقیقا جنگاوری ناپلئونی رو به کار گرفتن و شروع کردن. یعنی از اون موقع به بعد که جنگاوری ناپلئونی شروع میشه. جنگاوری ناپلئونی یعنی چی؟ یعنی اینکه شما اگر نگاه بکنید اون بحثی که مربوط به دهقان آزاد و غیر عمومی حرفا میکنه، خب اون بحث به این معناست که چیه؟ اون تضاد بین ارتش و توده سربازان، تضاد بین ارتش و مردم، که چیزی که قبلا مال ارتشهای دائمی قبلی بود. چون ارتشهای دائمی قبلی ما گفتیم ارتشهایی بودن که چیه؟ ارتشهایی بودن که محدود و مال موقعی بود که چیه؟ دهقان هنوز زیر تسلط فئودال بود و این ارتشها رو اون وقت این مونارشی‌ها، این سلطنت‌ها تشکیل می‌دادن از عناصر آزاد شده جامعه و به خصوص بخش وسیعی از این ارتشها از مزدوران تشکیل می‌شد. یعنی مال دوره مونارشی، از مزدوران تشکیل می‌شد. به طور مشخص فرانس مرینگ در کتابش این بحث رو میکنه که به طور مشخص، به طور مثلا سوئیس یکی از منابع تأمین مزدوران بود. همین سوئیس جنگاوران خیلی چیز داشت، چون اینا کوهنشینن دیگه، و به راحتی مزدور این ارتش ها میشدن. بخشای وسیعی از این ارتش ها متشکل بود از این مزدور ها، ارتش مستقر. و این ارتش ها اون وقت علیه جامعه، علیه مردم، یعنی کاملا در مقابل مردم قرار داشتن. یعنی نه فقط افسران، لایه افسرانش مال اشراف این حرفا بود چون غیره، بلکه خود اون ارتش هم دقیقا یه همچین چیزی رو، یه همچین به اصطلاح وضعیتی رو داشت. درست؟ با انقلاب فرانسه اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی میفته در واقع به اصطلاح ارتش دیگه یه اون ارتش مستقر سابق نیست، ارتش عمومیه، یعنی سیتیزن سالجر، یعنی سرباز شهرونده. سرباز شهروندیه که این سرباز شهرونده که اون وقت میره و با چیز میجنگه، با شهامت لازم و با انگیزه لازم و میره میجنگه. خب بنابراین انگلز از این زاویه اون توضیح این مسئله میشه که چرا این تحول اتفاق افتاده. اما بعد از مدتی تو 1860 بود باشه، جنگ های کریمه، فکر کنم هم موقع است. بعد از مدتی در جنگ های کریمه اون وقت شما میبینید انگلز بحثایی که در مورد جنگ کریمه میکنه، میگه این دوره از بین رفته انگار. جنگاوری ناپلونی میگه ما برگشتیم به عقب، برگشتیم به دوران پیش از جنگاوری ناپلونی، یعنی دوباره ما رسیدیم به چی؟ به وضعیتی که همون کابینت کریک است. یعنی سنگربندی میکنن، او سنگربندی، جنگ، جنگ سنگریه و جنگ ها اون وقت دامنش میگه محدوده، میگه اصلا خسته کننده است، ملال آور جنگی که توی چیز داره صورت میگیره، توی کریمه داره صورت میگیره، میگه اصلا دیگه اون جنگ سابق نیست. انگلس اینو به عنوان یه بک پس مثلا عقب عقبگرد در جنگاوری ارزیابی میکنه، به عنوان یه عقبگرد میگه در تکنیک جنگاوری اینا ارزیابی میکنه. اما مسئله اساسی اینه که من البته نمیدونم، باید بیشتر نگاه کرد که جزئیات دقیق بحث چیه، در ممکنه جاهای مختلفی بحثای دیگه ای کرده باشه و توضیح بیشتری هم در این زمینه داده باشه که من میگم فرصتی اینو نداشتم که بیشتر نگاه کنم. از این مقالاتی که مثلا نگاه میکنه آدم، انگلس وارد این بحث نمیشه که چرا چه اتفاق افتاده. مسئله اینه که توی این دوره، اون وقت توی دوره‌ای که مثلا از 1810 12 14 13 14 اینا میگذره و وارد ما دوران نیمه قرن 19 و بعد میشیم، این دوره دیگه اون دوره ای نیست که بورژوازی اون با اون توش و توان تو انقلابی میاد و وارد چیز میشه. برعکس، دوره ای که چیه؟ دوره ای که هست همون جوان 1848 پاریس معلومه، بورژوازی در مقابل طبقه کارگر قرار گرفته. یعنی دیگه شما در این دوره از سرباز سیتیزن، یعنی از سیتیزن سولجر، یعنی از سرباز شهروند دیگه نمیتونی به این راحتی صحبت بکنی. برعکس، ارتش هایی که دارن مدرن، در ارتش های مدرنی که شکل گرفتن اینا دارن تبدیل میشن به نوعی تبدیل میشن به همون ارتش هایی که چیه تو دوران بین جنگ های 30 ساله و جنگ های 7 ساله بودن، یعنی همون ارتش های ثابتی که اون موقع شکل گرفته بودن. و به همین خاطر هم است که توی کریمه، خب در واقع انگلس میگم این رو به عنوان یه عقبگردی از اون دوران ارزیابی میکنه. با این حال تو اساس قضیه تفاوتی به وجود نمیاد و اینه که اساس قضیه هم اینه که انگلس همچنان به اصطلاح جنگ رو از زاویه، یعنی جنگاوری مدرن رو، اون پدیده مال کریمون حرفا رو یه چیز در واقع گذرایی میشه گفت، حتی میبینه و این جنگاوری مدرن رو بر همین اساس، اون وقت یعنی بر اساس همون چیزی که تبیینی که از بورژوازی و از جامعه بورژوایی و تحرک جامعه بورژوایی به طور کلی داره، بر اون اساس اون وقت این جنگاوری مدرن رو تبیین میکنه و میره جلو. خب بنابراین نتیجه گیری که خود انگلس میکنه از این تحول جنگی اینه که میگم جنگاوری مدرن رو، میگه رهایی بورژوازی و دهقانان رو به عنوان پیشفرض در نظر میگیره و خودش اصلا میگه بیان نظامی این رهایی است. اما همینجا نکته اصلی شروع میشه. اون وقت تو گفتیم توی چیز، توی به اصطلاح قطعات مختلفی که انگلیس در مورد انقلابات مینویسه، توی 1848، توی بعدش حتی 1854، بحثایی که در رابطه با انقلاب اسپانیا میکنن، تو اونجا و تو مجموعه چیزای نوشته ها و اینا، به ملزوماتی که ارتش انقلابی باید بهش توجه کنه، به این ملزومات رو بارها و بارها انگلس وارد بحثش میشه و این که چجوری باید مثلا این ملزومات رو دقت کرد و باید تامین کرد و اینا، از جمله خطوط و ارتباطی، از جمله تسلیحات و ناتوانی های به اصطلاح تسلیحاتی نیروهای انقلابی اینا، چون انقلاب تو اون دوره در قالب یک خیزش نظامی که متعلق به همون دوره بود. مثلا 1848 باریکادها بود که تو پاریس برقرار شده بود. باریکادها یعنی سنگرهای خیابانی، که تو این سنگرهای خیابانی اون وقت داشتن می‌جنگیدن کارگرا. همون انقلاب 1848 وقت توپباران، یعنی کاوینیاک با توپخانه وارد به اسم مبارزه با این سنگرهای خیابانی میشه و همون موقع معلوم میشه که این سنگرهای خیابانی به این شکلش دیگه چیه، دیگه کارایی ندارن در مقابل اون توپخانه و این حرفا. اما بعد از اینکه انگلس این بحث امانسیپاسیون یا رهایی بورژوازی و دهقانان رو مطرح میکنه، ببینید نکته بعدی اون وقت چیه؟ نکته بعدی انگلس از همینجا ادامه میده و میگه رهایی پرولتاریا هم بیان ویژه‌ای رو خواهد یافت و همراه با این بیان ویژه روش جنگی نوین رو ایجاد خواهد کرد. یعنی کاملا روشنه که هست همون موقع داره رو این فکر میکنن، در واقع این بحثیه که هم بحث مارکس و هم بحث انگلسه، دارن رو این فکر میکنن که این روش های جنگی مدرن پرولتاریا چی باید باشد با همراه با رهایی پرولتاریا. میگه که این روشنه که چیه؟ این روشنه که به اصطلاح این کدام مبانی مادی، این جنگاوری مدرن کدام مبانی مادی رو خواهد داشت. اما میگه اما همون جوری که چیه تسخیر قدرت سیاسی توسط این طبقه کارگر مخشوش و دنبال روی طبقات دیگر در فرانسه و در آلمان، خب همونقدر که میگه این از دسترسشون دوره، خب همونقدر هم میگه این خود این رهایی پرولتاریا از دسترسشون دوره، یعنی هنوز خیلی کار داره تا به اینجا برسه. میگه این که این رهایی در مثلا از بین بردن این تضادهای طبقاتی وجود داره و همون جوری که میگه جنگاوری ابتدایی کنونی از جنگاوری انقلابی پرولتاریای واقعی دوره، یعنی برای پرولتاریای آن لحظه انگلس یه جنگاوری رو به اصطلاح قائله که این میگه جنگاوری ابتداییه، به همون درجه که خود این پرولتاریا هنوز اختشاش داره، هنوز دوچار اختشاش و ایناست، جنگاوری روش جنگاوریش هم در واقع چیه؟ در واقع ابتداییه و از جنگاوری یه پرولتاریای رها شده یا امانسیپیتد خب دوره. خب حالا اینجا خب یه مقداری باید چیز کرد. خب انگلس و مارکس بعدن در رابطه با کمون، خب ما اونجا دیدیم که بحثایی رو در رابطه با کمون میکنن، در رابطه با اشتباهات نظامی کمون هم مطرح میکنن که اون اشتباهات نظامی رو هم وقتی شما نگاه میکنید میبینید مقدمتا خود اون اشتباهات نظامی نیستن. مثلا فرض کنید اینکه چرا بانک رو نگرفتن دست خودشون، کمون چرا نگرفت دست خودشون؟ یکی از دلایل شکست کمون در واقع اینو میگن، چرا بانک رو نگرفتن دست خودشون. یکی از دلایل دیگه که میگن اینه که چرا میگه وقتی کمونارزا رو اون ورسای شروع کرد به اعدام، چرا اینا اعدام نکردن؟ یعنی اینه ماجرا. یعنی قبل از اینکه بسیار شما به تمایزات جنگی دو طرف بپردازید، صحبت بر سر اینه. البته این رو هم بگم که قبل از به اصطلاح آغاز کمون پاریس، انگلس تیه اگر اشتباه نکنم نامه ای باید باشه، نمیدونم خاطرم نیست، تیه نامه ای یا شاید هم مقاله ای، فکر میکنم نامه بود، به اما مارکس مینویسه که چیه؟ مینویسه که پرولتاریای پاریس باید پاریس رو ول کنه، و بره جنوب، بگه در پاریس پرولتاریا قادر مقاومت نیست، باید بره جنوب و از جنوب جنگ رو شروع کنه علیه چیز، از جنوب فرانسه. در جنوب فرانسه این هست، حقیقتا هم اون در جنوب فرانسه همون موقع یه به اصطلاح قیامایی هم صورت گرفت، موقعی که کمون بود یه قیامایی هم صورت گرفت که اون قیاما موفق نشد و برشاد کمون از اینا جدا موند اینا. اما مسئله پوینت اصلی یه چیز دیگه است. پوینت اصلی اینه که اینجا مباحثی که انگلس تو دوره‌های گذشته می‌کنه، این مباحث دیگه هنوز تکمیل پیدا نمیکنه. اما بحث در همون سطح عمومی که انگلس مطرح میکرد که به اصطلاح دانش جدید علمی یعنی جنگی، دانش جدید جنگی میبایستی مبتنی باشه بر چیز جدید، بر دستاوردهای جدید صنعت. انگلس بحثی رو میکنه که این بحث بسیار مهمه، یعنی از نقطه نظر چیز میگه که ارتش پرولتاریا، ارتش پرولتاریا میگه دقیقا میبایستی، اجازه بدید خود چیز رو بخونم براتون چون این بسیار جالبه، میگه انقلاب ناچار است با ابزارهای مدرن و شیوه های مدرن جنگی علیه ابزارهای مدرن و شیوه های مدرن وارد جنگ شود. خیلی روشن است ماجرا چیست، یعنی شما هم ابزارهای مدرن رو باید داشته باشی و هم شیوه های مدرن جنگ رو. به نظر من در صحت این حکم یک ذره تردید الان موجود نیست. ما در ادامه بحث خواهیم پرداخت به این که امروز، حتی امروز هم دقیقاً کسی که صحبت از انقلاب اجتماعی میکنه دقیقاً باید اینطوری به قضیه نگاه کنه، غیر از این هیچ چاره دیگه ای نیست، مگر اینکه اصلا یعنی شوخیه غیر از این. اما اجازه بدید خب برگردیم به خود بحث. ببینید تحولی که اتفاق میفته، اینه که چه در چیز، چه در به اصطلاح جوان 1848 در پاریس و چه در قضیه کمون پاریس، اون چیزی که بورژوازی خودش در دوران پیش از انقلاب فرانسه به عنوان شعار مطرح میکرد، از مونتسکیو فکر میکنم روسو همه اینا مطرح میکردن و علیه ارتش به اصطلاح مستقر بودن، چون اونا همه علیه ارتش مستقر گفتن این ارتش مستقر باید از بین بره و خب حقیقتا هم در واقع اون موقع این نظام وظیفه عمومی که اومد، اون ارتش مستقر سابق به یه معنای بورژوازی این رو تغییر داده بود. اما وقایع 1848 و وقایع بعدی و به خصوص کمون پاریس این چیز رو توی این مبحث رو توی احزاب کارگری، تو این مبحث رو تو احزاب کارگری زنده کرد که آقا ارتش مستقر باید از بین برود، یعنی اون چیزی که ارتش در واقع توده‌ای که بورژوازی با خودش به ارمغان آورده بود ظاهراً و وعدش رو داده بود، اینا تبدیل شده بود خودش به یه ارتش مستقر که باید از این ارتش مستقر باید از بین بره. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که در درون جنبش کارگری، جنبش سوسیالیستی اینا مباحث مفصلی در گرفت در مورد اینکه چیه، در مورد اینکه ارتش مستقر باید از بین برود، که فرانس میرینگ توی نوشته ای اون وقت به طور مفصل به این موضوع میپردازه و مسئله بر سر این است که یعنی آلترناتیف هایی که در مقابل همدیگه قرار میگیرن میلیس هست، یعنی میلیشیا هست و ارتش مستقر، یعنی ارتش داوطلبان توده ای که در مقابل ارتش مستقر قرار میگیره. ارتش داوطلبان توده ای اگر دقت کرده باشید اون وقت وارد برنامه احزاب سوسیال دموکراتیک میشه، احزاب طبقه کارگر، احزاب طبقه کارگر میشه، یعنی انحلال ارتش، که اگر خاطرتون باشه اونایی که قدیمی ترن خاطرشون هست و میشه هم مراجعه کرد، در همین انقلاب ایران تو احزاب چپی که اون موقع بود، خب انحلال ارتش یکی از مفاد در واقع، حالا برنامه که خیلی آن نداشت ولی یکی از مفاد برنامه‌ای بود که مطرح میشون، انحلال ارتش و جایگزینی اون ارتش با ارتش توده‌ای. خب این بحث انحلال ارتش و جایگزینی اون با ارتش توده‌ای در واقع ارتش حرفه‌ای رو نفی میکنه، ارتش حرفه‌ای رو نفی میکنه و این رو جایگزین میکنه با یه ارتش داوطلبان. بحثی که فرانس میرینگ تو اون نوشته مفصلش میکنه، بسیار مفصل به تاریخچه این بحث میپردازه که چگونه به اصطلاح ارتش‌های مستقر چه نقشی رو داشتن و ارتش میلیس چه نقشی رو داشت. خب این مهمه برای اینکه چیه؟ برای اینکه ظرفیت‌های به اصطلاح انواع سازمان نظامی باید دقیق‌تر شناختش. یعنی چی؟ یعنی این که خب یه جبهه ای از در داخل حتی جنبش کارگری صحبتی نمی کنم که آقا جان بدون ارتش حرفه ای شما نمیتونی بجنگی. میلیشیا هیچ وقت قادر به جنگ نیست. میلیشیا نه دیسیپلین لازم رو داره، نه توانایی لازم رو داره، نه میتونه تاکتیک خوب پیش ببره و نه غیره و غیره. طرف مقابل هم خب خیلی روشنه که ارتش حرفه‌ای رو به عنوان یه ابزار سرکوب طبقه کارگر میبینه و میگه این باید از بین بره و با میلیشیا میشه چیز کرد. بحث اون وقت چیزی که میرینگ مطرح میکنه میگه اینطوری نیست، میگه ارتش توده‌ای هم یعنی میلیشیا میگه قادر به اصطلاح به پیروزی های بزرگی هم به دست بیاره، ولی با میلیشیا نمیتوان یه جنگ را پیروز شد. میتونه قادره میگه قادر هست که میلیشیا قادر هست که به اصطلاح حتی دیسیپلین بالاتر از چیزی رو هم از خودش به نمایش بذاره. اما نمونه های مختلفی از جمله همون سوئیسیا که اینجا دیگه بحث برمیگرده به چی؟ این تفاوتیه که شما توی مثلا یه رویکرد مارکسیستی داری با یه رویکردی که چیه خیلی ایزوله داره جنگ رو نگاه میکنه. یعنی اینجا برمیگرده به اینکه چیه شما اون سنت های اون جامعه رو همه یعنی اون زمین های تاریخی شو بعد نظام تولیدی شو مناسبات مثلا درون گروه بندی های اجتماعی مختلف رو همه اینا رو وقتی در نظر میگیریم وقتی میبینی که میلیشیا با میلیشیا فهم کنه. یه جایی میبینید شما پیوندهای درونی بین به اصطلاح نیروهای چلنده میلیشیا به حدی هست که این پیوندهای درونی به طور به اصطلاح متمرکزی یعنی میتونه یه نظم و انضباط برجسته‌ای رو به خودش تولید بکنه و ببره جلو. و یه جایی میبینید که خلافش هست و این نمیشه، این امکان پذیر نیست. به هر صورت بس تو همین حد میمونه و تا ما میرسیم به چی؟ میرسیم به انقلاب اکتبر. خب توی ادامه بحث وقتی نگاه بکنیم ما این رو میبینیم که مثلا اون صف بندی عمومی که بین این دو طرف بحث هست در واقع انعکاس یه صف بندی عمومی تریه که از نقطه نظر سیاسی و طبقاتی نسبت به انقلاب و نسبت به دفاع از منافع ملی هست. خب یعنی اون بخشی که از در واقع از ارتش حرفه‌ای دفاع میکنه به عنوان نیاز برای پیروزی جنگ، خب اون بخش در واقع تمایل به این سمت داره که چیه از ارتش حرفه‌ای که بورژوایی هست بره به اون سمت ازش دفاع کنه که و در مقابل بخش مقابلش که از میلیشیا دفاع میکنه، از انحلال ارتش مستقر ارتش حرفه‌ای دفاع میکنه، اون بخش انقلابی تر این جنبشه که میخواد به این سمت بره. خود بحث فرانس میری اون وقت اینه که میگه هر دوش لازمه، یعنی اینطوری نیست که شما میگه پرولتاریا به ارتش حرفه‌ای هم نیاز داره. ما خب به چیز که میرسیم به تحول اصلی که اون وقت اتفاق میفته توی چیز توی در جنبش کارگری اون وقت میرسیم به انقلاب اکتبر. انقلاب اکتبر خب ما میدونیم که بلشویک ها کار وسیعی کردن توی ارتش، کار وسیعی کردن و اصلا محصول کار وسیع بلشویک ها علیه جنگ در داخل ارتش بود که اون به اصطلاح نارضایتی و اون سرپیچی از فرامین به اصطلاح فرماندهان و ژنرال ها و اینا صورت میگیره تو ارتش و ارتش به اصطلاح به جبهه انقلاب میپیونده ارتش چیز. اما خود واقعه خود انقلاب یعنی چون چیزی که بعدها چیزهای بورژوایی به عنوان کودتا ازش اسم میبرن، خود اون واقعه یه واقعه خب بسیار سازماندهی شده بود دیگه. یعنی اینجا شما یه جنگاوری رو میبینی که این جنگاوری بسیار سازماندهی شده است. اما با این قضیه ماجرا تموم نمیشه. ما میدونیم که کسب قدرت در روسیه خیلی به راحتی صورت گرفت، یعنی اون قیام خیلی راحت این بحث اینو جا انداخت و پیش برد. اما بعدش بود که قضیه جدی شد، بعدش بود که بورژوازی با تمام قدرت شروع کرد به مقاومت و در واقع 14 کشور وارد جنگ شدن با روسیه انقلابی. خب اونم تو اون شرایطی که چیه شرایط در و داغونی که روسیه داشت. کاری به جزئیات بقیه بحثا ندارم که این رو فرصت مفصلی میخواد و چیز. اما تو عرصه نظامی اون وقت دو تا چیز شکل میگیره توی روسیه. ببینید از همون دوران انگلس این بحث رو میکنه در اطوارت روسیه، از همون دوران به اصطلاح قرنهای 18 و 19 و اینا این بحث مطرح بود که آقا این ارتش روسیه یک کلوس، یک چیز بزرگه، در واقع با ارتشش بود که تزار در واقع این چشمنداز و یا این به اصطلاح امبیشن یا روی کرد و داشت که آقا تبدیل بشه به قدرت مسلط تو اروپا، چون تو مباحث اون موقع هم خیلی وقتا اصلا روسیه تزاری با عنوان ستون ارتجاع تو اروپا معرفی میشد دیگه تو ادبیات کمونیستی و این حرفا. قدرت بسیار بالایی داشت این ارتش روسیه از نقطه نظر چی؟ از نقطه نظر نفرات، از نقطه نظر نفرات. اما همون موقع انگلس وقتی بحث ارتش روسیه رو میکنه دقیقا همین نکته رو، یعنی اون اسلام محور اصلی رو که خودش توی جنگاوری ناپلئونی به عنوان یکی از محورها مطرح میکنه، میگه این ارتش روسیه بزرگ هست ولی به هیچ وجه اون تحرک رو نداره، یک ارتش میگه بسیار کند بعد با رخوتیه که اصلا نمیتونه حرکت بکنه. خب یعنی چی؟ یعنی شما اونجا یه ارتش توده‌ای رو داری که این ارتش توده‌ای نه ناشی از اون چیزی که انگلس به عنوان امانسیپاسیون یا رهایی بورژوازی و دهقانان، بلکه ناشی از به اصطلاح توده دهقانانیه که چیه تحت زور تزار و به اصطلاح فرماندهان منطقی و فئودالای منطقی وارد جنگ میشن. در روسیه اون موقع میگفتن بدترین اتفاقی که میتونه توی موژیکا توی دهقان اینا اون موقع این بحث بود، بدترین اتفاقی که میتونه برای یه دونه دهقان بیفته اینه که ببرن جنگ. یعنی این یه چیزی بود که، یعنی درکی بود که از جنگ اون وجود داشت. اما از نقطه نظر استراتژیک خب ما بعضی چیزا رو ما میدونیم، میدونیم که مثلا فرض کنید خب روسیه جنگ‌های موفقی رو داشت و موفق ترینش هم اون چیز بود، اون در واقع شکست دادن ناپلئون بود. شکست دادن ناپلئون بود که خود اون شکست دادن ناپلئون هم گفتیم دفعه قبل هم این بحثو کردیم، از کلوزویتس این بحثو کردیم که گفت که اون در واقع استراتژی ناپلئون مبنی بر اشغال رو دلیل شکست میدونه، در حالی که میگه استراتژی ناپلئون بایستی مبنی بر نابودی ارتش روسیه میبود نه مبنی بر اشغال. از زاویه انگلس بخوایم نگاه بکنیم، اون بحثی که مربوط به پشت جبهه هست که انگلس مطرح میکنه، میگه فاصله بین مرکز و ارتش، در واقع از این زاویه هم بخوایم نگاه بکنیم فاصله بین مرکز و ارتش مرگبار بود برای چیز دیگه، برای ارتش ناپلئون. اما در 1905 معلوم شده بود که این ارتش در مقابل یه ارتشی که مدرنه توانایی مقاومت نداره، جنگ ژاپن دیگه، شکست میخوره ارتشش و این ارتش اون وقت واردش میشه، یعنی جامعه روسی اصلا وارد انقلاب 1905 میشه در نتیجه اون جنگ. نکته ای رو من اجازه بدید از قلم افتاد، یعنی از بحثم افتاد، این رو هم اضافه کنم. ببینید یه تفاوتی که هم انگلس، یعنی در واقع هم انگلس برای انگلس اشاره میکنه بهش، میگه یه تفاوت مهمه مثلا تو جنگاوری دوران مدرن، اونجایی که از وحشیگری این حرف حرف میزنه، میگه یه تفاوت مدرن این جنگاوری مدرن با جنگاوری دورهای پیشین در اینه که در جنگاوری دورهای پیشین سرباز در مقابل سرباز قرار میگرفت، یعنی ارتش در مقابل ارتش، جامعه در مقابل جامعه نبود. دقت کنید این بسیار مهمه. با تحول درون بورژوازی میگه، با تحولی که درون بورژوازی صورت گرفت، یعنی همون بحث امانسیپاسیون اینایی که میکنه، میگه اینجا دیگه از اینجا و بعد دیگه جامعه در مقابل جامعه است، یعنی دو نیروی متخاصم فقط ارتش رو مورد هدف قرار نمیدن، بلکه ساختارهای غیر ارتشی رو هم مورد حمله قرار میدن. خب این نکته مهمیه، نکته مهمیه برای اینکه اون چیزی که ما بعداً دیدیم و الان هم داریم میبینیم و تو دونباس ما 8 سال دیدیم اینو، تو جنگ جهانی دوم بود بارزترین نمونش بود، دقیقا همین حمله به جامعه بود. یعنی که شما اصلا یه جامعه رو نابود میکنی. این فرق میکنه با نابودی مثلا دوران چیزها، دوران جنگ های مذهبی کاملا متفاوته. اینجا انگیزه های دیگه ای هست. برگردیم به خود بس، نکته رو خواستم بگم برای که این مهمه، تشخیص مثلا تمایز. یعنی دیگه شما امروز تمایزی بین جامعه و ارتش این خطکشی بین این دو اصلا دیگه عملا غیر ممکنه، مگر اینکه چیه؟ مگر حالا به دقایق بحث میپردازیم که اون رو اگر لازم شد بعدم واردش میشیم. اما برگردیم به خود بحث روسیه. در بحث روسیه ما وقتی این اتفاق میفته، یعنی انقلاب روسیه که اتفاق میفته اینا، خب وضعیت بسیار دربوداغونیه دیگه، وضعیت بسیار از هر طرف دارن میجنگن، ارتش های مختلف کلچاک و دنیکین و نمام کی و کی و کی در دون و در شمال و در همه جا این جنگ در جریانه. این جنگ همراه با خودش وقتی یه مباحثه ای رو در درون چیز بر سر استراتژی و تاکتیک، یه مباحثه رو در درون خود به اصطلاح ارتش سرخ، در واقع در درون خود ارتش سرخ این مباحثه رو به وجود میاره. ما اونجا با دو تا استراتژیست، در واقع دو استراتژی مقابل همدیگه رو ما داریم تو سالهای اولیه به اصطلاح انقلاب ما میبینیم که شکل میگیرن. یک استراتژی مال در واقع مال یک از یک مکتب کلاسیک میاد، خب از الکساندر آرستوویچ فکر میکنم باشه، الکساندر آرستوویچ سوچین، خب یا الکساندر سوچین، بعد که ایشون یه نظامی بوده که در ارتش تزاری خدمت میکرده و مناصب بالایی هم داشته و بعد از انقلاب به ارتش خدمت شده آمیده بود و بهی جان صدای من هست؟
یه چند لحظه صدات قطع شد.
منم نمیدونم چی شده بود. صدای تلفن میومد. نمیدونم. به هر صورت ایشون شروع میکنه و یک به اصطلاح استراتژی رو تدوین میکنه. استراتژی که به اصطلاح در واقع اساس استراتژی که سوچین تدوین میکنه بر دفاع مثلا فعاله، یعنی بر دفاع فعاله و خب چی از اون مکتب کلاسیک میاد و جنگاوری کلاسیک. در مقابل این سوچین ما استراتژی رو داریم که از توخاچفسکی میاد، یعنی اون که بعدا جنرال میشه، جنرال جوانی که در واقع همه کاره ارتش سرخ اون میشه، یعنی از 1925 اصلا خط توخاچفسکی میره جلو و این خط توخاچفسکیه که جا میفته و به عنوان استراتژی. و این خط توخاچفسکی اون وقت معتقد به جنگ مانوریه، یعنی اینکه ما جنگ متحرک مانوری باید داشته باشیم. خب این تو این نبرد استراتژیک میگم سال 1925 سوچین در واقع میبازه این نبرد استراتژیک رو، و در حالی که خیلی از ناظرین امروز لااقل معتقدن که از نقطه نظر استراتژی بحث‌های سوچین بسیار به اصطلاح جا افتاده تر و بسیار بالغتر از بحث‌های توخاچفسکی بوده. و بعد مسئله اساسی اینه که میگن اون بحث اون وقت مورد استفاده بعد از برکناری، یعنی بعد از اعدام، تیرباران، در واقع تیرباران میشه توخاچفسکی توی محاکمات سالهای 1930 به جرم جاسوسی برای آلمان تیرباران میشه. بعد از برکناری اون خیلی اون وقت معتقدن که در واقع اون چیزی که ارتش اتحاد جماهیر شوروی، یعنی ارتش سرخ، در جنگ جهانی دوم اتخاذ میکنه برگرفته بوده از المنت ها و عناصر استراتژی که سوچین به اصطلاح مطرح کرده بود. برفرد از مباحث بعدی استراتژی که بعد از این قضیه، یعنی بعد از این جدال، این دوره اولیه انقلاب بلشویکی بین سوچین و بین توخاچفسکی اینا، من لااقل اطلاعی ندارم که چه مباحث استراتژیکی اومده و تدوین شده و اومده بیرون، و یا اگرم اومده بیرون خیلی مورد توجه توی غرب خیلی مورد توجه قرار نگرفته، مگر چیه؟ مگر خود جریان جنگ دوم جهانی، که اون هم در تمام ادبیاتی که شما در غرب میبینید، در تمام ادبیاتی که در غرب داره میبینید، این به طور وحشتناکی مسخ شده داره به اصطلاح مطرح میشه. ببینید چرا؟ برای اینکه الان من به شما توضیح میدم، چون اساس بحث توی چیز، توی به اصطلاح شکست آلمان نازی توی انقلاب، توی جنگ جهانی دوم در روسیه، در شوروی، خب اینه که زمستان چیز کار آلمان نازی رو تموم کرد. یعنی اساس بس رو اینه که این زمستان کار این رو تموم کرد. در ادامه به این دقیق‌تر می‌پردازیم. این بحثی که از زمستان کار این رو تموم کرد، این دقیقا برمیگرده به چی؟ برمیگرده به برای که این امتداد همون جنگ ناپولونی بدونن، جنگ ناپلونی، و اینکه بله زمستون این کارو چیز کرد و اینا تغذیه نداشتن، و چون تغذیه نداشتن تو چون زمستون اومد و اینا، این کار اینو تموم کردن. آندری مارتیانوف بحث خیلی خوبی میکنه، میگه تمام تاریخ نگاری جنگ جهانی دوم در غرب توسط بوندس، یعنی ویرماخت، توسط جنرال ها و این نظریه پردازهای ویرماخت که تا چیز شده اصلا دیکته شده، یعنی اینا این کارو کردن. میگه اینا برای اینکه شکست خودشون تو اونجا به عنوان یه شکست در واقع ناشی از یه عوامل طبیعی جلوه بدن، نه برتری ارتش روسیه، نه برتری ارتش و جامعه روسیه، میگه برای این اینا اومدن این رو مطرح کردن، و غرب هم این رو، این طبیعی رو به خوبی گرفته و رو همین پروپاگاند کرده و رفته جلو. من اجازه میخوام برای که این قضیه، این تصویر چون مهمه، چون اینجا یه بحث مهمی هست برای اینکه ما بدونیم این رو که این چرا، چه اتفاقی افتاد اونجا، و این اتفاق برای امروز ما چه اهمیتی داره، اتفاقی که توی چیز افتاد. ببینید عملیات بارباروسا، یعنی حمله به چیز، حمله به اتحاد جماهیر شوروی، توی اجازه بدید من تاریخ دقیقش رو به شما بگم، برای اینکه این تاریخ دقیق مهمه. یک لحظه اجازه بدید. آره جوان بود، جوان 1000 و یک لحظه من این رو پیدا کنم، و چون این تاریخ دقیقش مهمه، چون فاصله اون چند ماه بسیار بسیار مهمه. 1941 عملیات بارباروسا شروع میشه. عملیات بارباروسا شروع میشه توی فکر میکنم 23 ژوئن بود. خب در شروع عملیات بارباروسا دقت کنید، اینا ارقام بسیار مهمیه. 3 میلیون سرباز، 152 لشکر، 3 میلیون سرباز، 3400 تانک، 7000 توپخانه، 2500 هواپیمای جنگی در عملیات بارباروسا، یعنی آغاز عملیات بارباروسا شرکت داشتن. تقریبا همه ناظرین بر این نظرن که ارتش سرخ غافلگیر شد در ابتدای کار. ارتش سرخ به این دلیل غافلگیر شد که استالین با اینکه به اصطلاح انتظار حمله آلمان رو داشت، اما فکر نمیکرد این حمله بدون اعلام جنگ صورت بگیره. کاری که آلمان کرد این بود که اعلام جنگ نکرد، حمله کرد، تموم شد و رفت. خب بعد از اینکه حمله میکنن، جنرال اریش فون مانشتاین با تانکاش، به اصطلاح ارتش تانکاش، 185 مایل، یعنی این میشه در حدود مثلا فرض کنید 300 کیلومتر، شاید 300 کیلومتر، 300 خورده کیلومتر، چقدر، فقط در 4 روز پیشروی میکنه. در مرکز جنرال هاینز گودرین، گودریان 270 مایل در یک هفته پیشروی میکنه، در شمال یک به اصطلاح فرمیشن تانک نصف فاصله تا لنینگراد رو در عرض 5 روز طی میکنه. یعنی یک پیشروی وحشتناکی که این سرعت این پیشروی و دقت به اصطلاح این پیشروی تمام باعث شد که خط جبهه ارتش سرخ کاملا محاصره بشه و درب و داغون بشه. اصلا میزان تلفاتش وحشتناک بود. در آگوست یعنی اوت، ماه اوت، 900 هزار نفر زندانی گرفته بودن، اسیر گرفته بودن آلمانیا. در اکتبر 3 میلیون نفر از سربازان روسیه کشته شده بودن. یعنی دقت کنید، از جوان تا اکتبر 3 میلیون سرباز روسیه کشته شدن، 15 هزار وسیله نقلیه ارتش روسیه از بین رفته بود. یعنی ماجرا به همین سادگی بود. اما اتفاقی که افتاد چی بود؟ اتفاقی که اون از اکتبر به بعد افتاد، از اکتبر به بعد اتفاقی که افتاد این بود که طراحان جنگی چیز انتظار اینو نداشتن، اصلا انتظارش نداشتن. اونم این بود که اینا به اصطلاح چیز کرده بودن، که به اصطلاح طراحی کرده بودن تو حمله، دو تا فاکتور رو اینا روش تاکید کرده بودن. یک، تصفیه‌های درون ارتش روسیه، ارتش شوروی. اینا فکر میکردن حالا که به اصطلاح کادرهای با تجربه، ژنرالای با تجربه به اصطلاح ارتش روسیه تصفیه شدن، ما یعنی این ژنرالایی که هستن بی تجربه هستن و میتونیم پدرشون رو در بیاریم. دوم، اینا پیش بینی کرده بودن که روسیه 40 تا ارتش ذخیره رو میتونه در 1941 به اصطلاح بسیج بکنه. اتفاقی میفته در اکتبر، اینا متوجه میشن که به جای 40 ارتش ذخیره 800 ارتش ذخیره، دقت کنید تفاوت رو، 800 ارتش ذخیره به اصطلاح جدید توسط شوروی بسیج میشه و وارد میدان میشه. 14 میلیون نفر. این چیزیه که جنرال آلمانی به هیچ وجه فکرش نمی‌کردن. خب نقطه کلیدی اون وقت کیه؟ نقطه کلیدی اون وقت توی نبردی که توی اسمولنسک اتفاق میفته، که همون سال 1941 هنوز به ما به نبرد کورسک 1943 و جنگ استالینگراد، جنگ نمیدونم محاصره مسکو، لنینگراد، هنوز به اینا نرسیدیم. در اسمولنسک یعنی در اوج به اصطلاح حمله چیز، حمله به اصطلاح ارتش نازی، آلمان نازی، اینا حمله میکنن به اسمولنسک. خب اینا ارتش روسیه اونجا یه بخش کوچکی رو به اصطلاح یه بخش کوچکی از نیروهای ارتش روسیه داشتن اونجا دفاع میکردن و اینا فکر میکردن که وقتی حمله میکنن با اون بخش کوچک ارتش روسیه مواجه میشن. اما وقتی حمله میکنن به اونجا متوجه میشن که 1 میلیون سرباز داره از اونجا دفاع میکنه. 1 میلیون سرباز. اینا موفق شدن ولی محاصره کردن، موفق شدن ولی 7 ارتش اضافه اومدن و به جنگ اینا. یعنی به جای اون ارتش کوچکی که به اصطلاح چیز بود، اینا با 1 میلیون نفر مواجه شدن. خب این یعنی چی؟ یعنی این که یعنی این که شما اینجا خب از همون موقع وقت گزارش های جنرال های آلمانی شروع میشه، از همون موقع گزارش های جنرال های آلمانی شروع میشه، نامنگاری هاشون به آلمان و همه اینا شروع میشه که آه وضع خرابه تو جبهه، این اون پیروزی نیست که ما فکر میکردیم به دست میاد اینا. یعنی مسئله اصلا به هیچ وجه مربوط به این نیست که چیه، مربوط به این نیست که اونجا زمستونش باعث شده، چون ما داریم از اکتبر صحبت میکنیم، یعنی هنوز خیلی مونده تا زمستون، یعنی پاییز، از همون پاییز معلوم شده بود چه اتفاقی افتاده بود؟ اتفاقی که افتاده بود این جالبه. همون مارتیانوف این بحث رو در رابطه با چیز میکنه، میاره یه چیزی رو میاره از به اصطلاح از جرمی ریفکین، این نظریه پرداز، از این نظریه پرداز گلوبالیست نمیدونم چیزه مربوط به که خیلی پشت همین جریان اصطلاح حزب دموکرات و این حرفا تو این مایه هاست، به اصطلاح اقتصاددانه، کسیه که قبلا چند سال پیش یه کتابی داده بود به عنوان نظریه پایان کار و این حرفا، از نظریات میده که خیلی خیلی تکنیک رو جایگزین کار میدونه و غیر اون حرفا، خیلی ستایشگر نظم به اصطلاح آمریکاست و اینا. ایشون این بحث رو مطرح میکنه و به عنوان یکی از نقاط قوت به اصطلاح آمریکا میگه این آرمانی بودن جامعه آمریکا، این آرمانی بودن جامعه آمریکاست که به اصطلاح این چیز رو میکنه، این به اصطلاح این قدرت رو با آمریکا میده. اینا پوینت اساسی، ببینید وجه مشترک و وجه افتراق ارتش سرخ و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با روسیه تزاری چیه؟ وجه مشترکش اینه که اینجا ما داریم میبینیم وقتی 14 میلیون 800 ارتش ذخیره رو اینا، لشکر ذخیره رو اینا بسیج میکنن، یعنی وجه مشترکش همون توده‌ای بودن ارتششه. اما افتراقش چیه؟ افتراقش در اینه که این 14 میلیون یعنی که نه با زور برای دفاع اومدن، برای دفاع از آرمانشون اومدن. یعنی شما برگردیم به بحثی که انگلس مطرح میکنه، اینجا المنت ها و عناصر اون ارتش پرولتاریایی رو شما دارید میبینید، همونطوری که دهقان فرانسوی آزاد شده 1789 میره با ناپلئون، هر جایی بخواد این باش میره، همونطور شما دارید میبینید که دهقان و سرباز کارگر و بعد روسی غیر روسی شهروند اتحاد جماهیر شوروی میره و میجنگه. قدرت اون ارتش اساسا تو این بود. یعنی اینجا بولشویکا یک کاری رو کردن تاریخی، موقعی که در سال 1913 30% مثلا این جامعه اصلا سواد داشتن، 30% جامعه سواد داشته، یه جامعه بسیار عقب مانده. تو این جامعه عقب مانده بولشویک‌ها میان قدرت به دست میگیرن. بعد ببینید فقط یک نکته رو من بگم و این نکته بسیار مهمه. الکساندر سولژنیتسین یه در نیک ضد کمونیست دستراسی دیگه، ضد کمونیست دو آتشه، این اعتراف میکنه میگه که بولشویک‌ها قدرت سیاسی رو از روی زمین برداشتن، هیچ کس میگه حاضر نبود این قدرت سیاسی رو بگیره دست خودش، دیگه قدرت سیاسی افتاده بود زمین اینا ورش داشتن، بقیه میگه حاضر نبودن. میگه با بولشویک‌ها بزرگترین مدرنیزاسیون، جهش مدرنیزاسیون در تاریخ روسیه از زمان پیتر کبیر به این طرف اتفاق افتاد. درست؟ این یه وجه قضیه است، چون ما میدونیم که تمام مثلا کارخانه و همه اینا رو منتقل کرده بودن پشت اورال که در دسترس ارتش آلمان نازی نبود. این یه طرف قضیه است. طرف دیگه قضیه چیه؟ طرف دیگه قضیه اینه که جنرال های آلمانی اعتراف میکنن که میگن ما گوبلز، اجازه بدید این، چون این بسیار جالبه این اعتراف گوبلز، من البته یه چیزی رو دارم، یه به اصطلاح مطلبی رو مدت زیادیه که در واقع قصد این رو داشتم کار کنم روش ولی فرصت این رو نکردم، و اون مطلبم اینه که سخنرانی یه دونه از این فرماندهان عالی رتبه اس اس در سال 1943 در جمع اس اس ها، که این سخنرانی بسیار سخنرانی مخفیانه ای بوده برای جمعی از اس اس ها که توصیف میکنه وضعیت جبهه جنگی رو و جز اشتباهات مرگبار خودشون این رو میدونه که میگه میگه ما اشتباه کردیم، ما فکر کردیم اون تصویه‌ای که ارتش روسیه شده و این ژنرال رو گذاشتن کنار، ما دیگه میتونیم اینا رو چیز کنیم. این فرماندهانشون میگه همه جوونن و همشون چیه، و همشون میگه چنان اینا میجنگن که میگفت ما روی این اصلا فکر نمیکردیم. ما فکر میکردیم اون ژنرالای سابق هستن و اون ژنرالای سابق ما یه مقداری که فشار بیاریم اینا، اونا مقاومتشون در هم میشکنه. میگه اینا مقاومتشون در هم نمیشکست، نشکست. گوبلز متاسفانه من اونو پیدا نمیکنم، ولی مضمونشو به شما میگم، الان پیداش نمیکنم، اگر موقع انتشار اینو پیدا کردم میذارم. گوبلز وزیر تبلیغات چیز وقتی گزارش به اصطلاح جبهه چیز میارن، خب یاد توی یادداشت‌های روزانه‌اش مینویسه، میگه که افسران و ژنرال‌های جوان ارتش سرخ روسیه بسیار انسان‌های صادق و رزمنده و صمیمی هستند. الان معلوم میشه که تصفیه های دهه 30 از ارتش چه کار درستی بود، و الان معلوم میشه که ما چه اشتباهی کردیم. یعنی آلمان نازی، گوبلز آلمان نازی معتقده که ما اشتباه کردیم که اون مثلا میگه ها این نکته مهمه، میگه اینا بچهای کارگران. این خیلی جا نکته مهمیه، بسیار بسیار نکته مهمیه. میگه اینا بچهای کارگران، یعنی قدرت ارتش شوروی تو این بود، نه توی اینکه زمستان سرد بود و غیر اون حرفا. یعنی اصلا این تیپی نیست. خب بنابراین برگردیم بالا به اصطلاح به بحث خودمون. این بحث خودمون مربوط به چی؟ مربوط به دیره. خب ما اینو متوجه شدیم. بنابراین اگر قرار باشه ما صحبت از جنگ، انقلاب، سیاست، رابطه جنگ و سیاست و انقلاب بکنیم، فکر میکنم الان دیگه بس تا حدودی روشنه که چیه. شما نمیتونید جنگاوری رو بدون چیه، بدون اون زمینای، یعنی بررسی زمینای طبقاتی و اینا، نمیتونید راجع به جنگاوری حرف بزنید اصلا. و برگردیم به بحث انقلاب. خب چرا حالا انقلاب و اینکه چرا انقلاب رنگی، ماجرا چیست؟ و ما در ابتدای بحث خودمون اینو مطرح کردیم که سونسه در اینو میگه که میگه آقا جان جنگ موقعی چیزه، موقعی که شما به اصطلاح هنر میگه یه سردار جنگی اینه که جنگ رو بدون اینکه وارد جنگ بشه پیروز بشه، یعنی با ابزارهای غیر از به اصطلاح خود جنگ پیروز بشه. چون جنگ در حقیقت، خب الان چیزی که معروف شده به عنوان چی؟ به عنوان جنگ هیبریدی و اینا، میگن این جنگ الان هیبریدیه. جنگ همیشه اینجوری بوده، هیچ وقت جنگ اینجوری نبوده که چیه، فقط لااقل تو دوران مدرن هیچ وقت اینجوری نبوده که فقط سرباز سرباز باشن، نه، همیشه جنبه‌های مختلف داشته. اولا این چیزی که باز دوباره یکی از چیزایی که معروف الان میگن جنگ الان، جنگ صنعتیه، چون جنگ صنعتیه و چون فلانی حرفا، اینم تازه نیست، همیشه این بوده. یعنی انگلز تو همون بحثش، تو بحثای خودش راجع به صنعت مدرن و تأثیرش بر جنگ حرف میزنه و اینکه چقدر این صنعت، اصلا جنگ شما بدون صنعت مدرن نمیتونی بری جلو، صنعت مدرن موفق این کارو میتونه بکنه. یعنی اینا اصلا اون موقع بوده، هیبرید بودنش و چند جانبه بودنش هم اصلا اون موقع بوده. یعنی خیلی روشنه، شما وقتی توی چیز نگاه میکنید، توی فرض کنید تو اون جایی که سنگرهای جنگ جهانی اول، سنگرهای مثلا فرض کنید سربازان دو طرف در مقابل هم دیگه قرار داشتن، یکی از کارهایی که چیز بوده این بوده که با بلنگو و با چیزهای دیگه سربازای طرف مقابل خطاب قرار میدادن و سعی میکردن اینا رو تسلیم وادار کنن. یا بعدن توی جنگ جهانی دوم، خب یکی از ابزارهای پیشبرد جنگ از جانب انگلستان رادیوش بود. یعنی اینطوری نیست که الان ما شبکه‌های اجتماعی هست و غیر اون حرفا به این معناست که الان اینا هیبریدی شده، نه، این از همون موقع بود. خب منتها ابعاد تکنولوژی جدید و همه اینا این رو گسترده‌تر کرده. و همون بحثی که انگلس میکنه در رابطه با جنگ که میگه الان جامعه است که مثلا وارد جنگ میشه، یعنی جامعه با جامعه وارد جنگ میشه، ما الان تمام اوج این رو داریم میبینیم. یعنی به نقطه‌ای رسیدیم که چیه، این دیگه به حد اعلای تکاملش رسیده. تو جنگ جهانی دوم ما اون رو دیدیم که چجوری، منتها تو جنگ جهانی دوم اون چیزی که الان با ابزارهای پیشاجنگی، یعنی ابزارهایی که الان ما به طور مشخص در مورد مثلا فرض کنید ایران هم ما داریم. یعنی چی؟ یعنی که اتفاقی که الان داره میفته، شما برگردیم به حالا به ایران، برگردیم به انقلابات رنگی و اینا، و چه اینکه چرا ما گفتیم این یه نوع جنگی. خب ما قبلا این صحبت کردیم، گفتیم که توی دوران بعد از، یعنی دوران پسا گلوبالیزاسیون، ما وارد این بحث نشدیم. ما بحث های مربوط به چیز، مربوط به کلازویتس و بعد سونتسه و چه میدونم درباره جنگ مثلا ماکیاولی و اینا بعد از دوران پسا گلوبالیزاسیون، دوران گلوبالیزاسیون پسا جنگ سردی، ببخشید دوران پسا جنگ سردی، دیگه موضوعیت نداشت. چرا موضوعیت نداشت؟ برای اینکه این جنگ به طرق دیگه‌ای داشت می‌رفت جلو. یعنی این جنگ به طرق به این طرق داشت می‌رفت جلو که قدرت، به اصطلاح همون چیزی که قدرت آرمانی که طرف چیز میگه، یا همون چیزی که اون جرمی ریفکین میگه، بعد چیزی که سونتسه 2500 سال پیش، 2600 سال پیش مطرح میکنه، میگه جنگ رو بدون جنگیدن هنر یه سردار اینه که ببره جلو، پیروز بشه. این اتفاق افتاده، این اتفاق افتاده توی بعد از چیز. یعنی شما یک مجموعی از آرایش جنگی رو میبینید که این آرایش جنگی در قالب انجیو ها و غیره و اینا داره همینجوری نیروی به اصطلاح جنگی خودش رو تولید میکنه، در قالب چیه؟ در قالب های غیر نظامی. یعنی جنگ رو داره پیش میبره با ابزارهای غیر نظامی. اصلا علتی که به اصطلاح توی ارتش های غربی شما این ضعف و فطرت امروز رو دارید میبینید، یه علتش اصلا همینه، این احتیاجی به این احساس نمیکردن، چون ما این قدرت، اون چیزی که به عنوان قدرت نرم معروف میشه، با این قدرت دارن این رو میبردن جلو در انقلابات رنگی. همینجا یه نکته رو توضیح بدم در رابطه با این پرسشی که دفعه قبل هم مطرح شده بود در مورد انقلابات رنگی، و رفیقی پرسیده بود که پس این قضیه پرو چطوره، که من اونجا پاکستان رو هم بهش اضافه کردم، و رفیقی پرسیده بود که اگر انقلابات رنگی دورانش تمام شده پس این پرو چیه. ببینید اونجا ما یه توضیح دادیم در مورد این که خود پرو اولا سرنوشتش هنوز تعیین تکلیف نشده، تمام نشده و ادامه داره، این یکی. منتها نکته مهمتر اینه که پرو کودتا بود، یعنی انقلاب رنگی به اون معنا نبود. یعنی اینطوری نبود که شما یه، چون اگر به انقلابات رنگی توی چند یعنی همین توی چند دهه اخیر وقتی نگاه میکنیم، مقدمه انقلابات رنگی ایجاد فشار توده‌ای در خیابانه، ایجاد فشار توده‌ای و رسانه‌ای در خیابانه، که تو پرو این اتفاق نیفتاد، تعبور از بالا بود، کودتاست. کودتایی که در واقع میشه به نوعی همون رژیم چینج هست، ولی انقلابات رنگی نیست. یعنی این تفاوتش با اون دوره، خب یعنی به یه معنای وقت این رژیم چینج نوعی کودتایی خب همیشه بوده و هست، و خب قبل از چیزم بود دیگه، قبل از این دوره در دوران جنگ سرد هم اینام بود. اما مسئله اساسی اینه خب که توی چیز، توی به اصطلاح تحولات معاصر، خب ما این دوره رو دیدیم که این دوره‌ای که به اصطلاح چیه، دوره‌ای که توان این انقلابات رنگی کاهش پیدا میکنه و میرسه. قبلا ما در این مورد بحث مفصلی داشتیم که چگونه انقلابات رنگی موفقیت آمیز اوایل سالهای 2000 المنت و عنصر خشونت مستقیم، قهر مستقیم توش چندان چشمگیر نیست. شما انقلابات گرجستان رو نگاه میکنید، مثلا فرض کن اون موقعی که شوادناتسه رو برکنار کردن و زدن کنار انقلاب رنگی شد اینا، اون موقع شما خشونتی به اون معنا، کشت و کشتار به اون معنا رو نمیبینید. این فشار رو ایجاد میکنن و با این فشار موفق میشن این کار رو بکنن. هرچی ما جلوتر میایم انقلابات رنگی که صورت میگیره با خشونت بیشتریه. به اوکراین که میرسیم دیگه اوجشه، یعنی به اوکراین که میرسیم اوج این خشونتی که با کشتار اساسی صورت میگیره، یعنی کشتار اساسی نه از جانب به اصطلاح دولت حاکم یانوکوویچ، بلکه از جانب سازمان دهندگان انقلاب، همین انقلاب رنگی. اینا دیگه اسنادش اومده بیرون، از جاهای مختلف اومده بیرون که چجوری به اصطلاح این سازمان دهان انقلاب رنگی تو اونجا به دو طرف شلیک میکردن، از هر دو طرف میکشتند، از بالای پشت بام ها و این حرفا، برای اینکه انقلاب رنگیشون رو موفقیت آمیز برن جلو. خب اتفاق ادامه پیدا میکنه، میرسیم به چیز، میرسیم به وضعیتی که حالا به اینجا به امروز ایران. ما قبلا این صحبت رو داشتیم که فکر میکنم توی جلسه قبلی بود که اون چیزی که امروز داره الان در ایران اتفاق میفته به یه معنا حتی به اون ترتیبی که ما فکرشو، یعنی ما انقلاب رنگی که صحبتش میکردیم، حتی به اون معنا اون هم نیست، بلکه تحول دیگه‌ای هست. یعنی تحولی فراتر از اون نقطه. فراتر از اون نقطه یعنی چی؟ یعنی اینکه ما الان در ایران شاهد به اصطلاح حضور، یعنی فشار توده‌ای خیابان نیستیم که بگیم آه این فشار توده‌ای خیابان به عنوان یه المنت انقلاب رنگی حضور مؤثر داره، حضور چشمگیر داره و این حضور چشمگیر رو مخچیه داره به اصطلاح میبره به سمت یه انقلاب رنگی. برعکس، حضور نسبتاً محدودی رو ما تو این دوره دیدیم، توی چیز نسبتاً محدود و تحولی رو در داخل نیروهایی که چیه؟ نیروهایی که خودشون به عنوان اپوزیسیون میدونستن، تحولی رو ما دیدیم که این نیروهای درون اپوزیسیون امروز دیگه کاملاً منطبق شدن بر یک بستر جهانی و به عنوان بخشی از یه جبهه جهانی دارن اون جنگ معین رو دارن پیش میبرن. یعنی چی؟ یعنی که اگر ما تو صفبندی جهانی رو بخوایم نگاه بکنیم بین دو صف مهم و عمده جهانی که الان هستن، یه صف به اصطلاح طرفداران اون نظم گلوبالیست، یونیورسالیست یا هر چی میخواین اسمشو بذاریم، که دول غربی اینا هستن، ترانس آتلانتیک ها هستن، یه نظم این هستن و این نظم هم نظم مخالفش مقابلشه که چیز. الان ما اون چیزی رو که داریم میبینیم سازماندهی این نظم در واقع جهانی است که همین نظم یونیورسالیست گلوبالیست جهانیه که برای تغییر توازن قوا در ایران داره میجنگه. این اتفاقی که داره میفته از نقطه نظر نظامی اما مسئله بسیار قابل تحلیله. یعنی اینطوری نیست که ما فقط تو همین سطح تحلیل بمونیم. از نقطه نظر نظامی این نقطه بسیار قابل توجهه که شما همونطوری که وقتی به انقلابات نیمه قرن 19 نگاه میکنیم، به باریکادهای کارگرها توی پاریس نگاه میکنیم و نگاه میکنیم و میگیم که چرا این باریکادها توان مقاومت در مقابل اون توپخانه رو نداشتن و شکست خوردن و رفتن جلو، این چیزی که امروز در ایران هم هست، این رو از این زاویه هم باید بهش نگاه کرد. یعنی شما ما این اتفاقاتی که تو این مدت افتاده از این زاویه هم باید بهش نگاه بکنیم. یعنی یه ارتشی وارد میدان شد، این ارتشی که وارد میدان شد اون وقت حقیقتا از نقطه نظر نظامی بهش نگاه بکنیم مفتزهانه شکست خورد، مفتزهانه شکست خورد، چون اصلا اون نه آمادگی لازم رو از نقطه نظر کاملا از نقطه نظر مبارزاتی داریم میگیم. یعنی شما دو ارتش رو نگاه میکنید، دو ارتش بالاخره باید تو میدون با هم بجنگن دیگه. این نه آمادگی لازم رو داشت، نه هماهنگی که به اصطلاح هماهنگی بود، هماهنگی بود که چه پاسخگوی وضعیت باشه، بلکه بازتابه مثل اون چیزی بود که ما قبلا این رو با عنوان شعور جمعی خرد بورژوازی یا شعور جمعی نمیدونم شبکه‌های اجتماعی، این رو ما قبلا تو بحثامون ما کرده بودیم که این شعور جمعی به اصطلاح شبکه‌های اجتماعی چیزیه در حد شعور یه آدم کودن، چیزی بیشتر از این نیست. یعنی شما دقیق همونقدر که سازماندهی و برنامه‌ریزی قیام بلشویکی اکتبر رو جاهیانه میتونید قلمداد بکنید و نبوغامیز میتونید قلمداد بکنید، همونقدر هم میتونید بگید که این سازماندهی این چیز فقط با قدرت بازوش بود که تونست قضایی رو بره جلو. از نقطه نظر مغز بسیار کودن و احمقانه بود. یعنی اینجا یک جنگی واقع شد که این جنگ چیه؟ این جنگ رو طرف رفت جلو و تا اینجا مفتزهانه باخته و نتیجهش اون وقت چیه؟ نتیجهش اینه که ابزارهای جنگی خودش رو عوض میکنه، چیزایی که ما الان داریم میبینیم، ابزارهای جنگی خودش رو عوض میکنه، برای خودش آرایش جنگی میده. از این نقطه نظر اون وقت شما بخواید نگاه کنید وضعیت این نیرو دقیقاً مشابه و وضعیت همین نیرو، یعنی نیروی مادرشه در جنگ اوکراین. در جنگ اوکراین چه اتفاق افتاد؟ در جنگ اوکراین شما یک طرف قضیه رو دارید میبینید، طرف روسیه رو دارید میبینید که این طرف روسیه علارغم این که ممکنه اینجا و اونجا کسی بگه اونجا اشتباه کرد، اینجا تاکتیکش فلان بود، اونجا فلان بود، ولی خطش روشنه، خطش روشنه، با یه ثباتی داره میره جلو. از طرف مقابل شما چی دارید میبینید؟ از طرف مقابل فقط دارید جنجال میبینید و از دست پا زدن، از یه تاکتیک به یه تاکتیک دیگه، از یه سطحی از چیز به یه سطح دیگه. یعنی هیچ، وقتی نگاه میکنید به 11 ماه گذشته، 10-11 ماه گذشته نگاه میکنید، استراتژی شما نمیبینید. اولین اقدامات دولت آلمان چی بود در اوج جنگ اوکراین؟ اولین اقدامات دولت آلمان این بود که کلا فرستاد، کلا جنگی، یعنی اونجا دارن میجنگن، کشت و کشتار داره میشه، اینا کلاه جنگی فرستادن، یعنی که معلوم بود دیگه. حالا دارن چیه؟ حالا به کجا رسیدن؟ یعنی اون چیزیه که لنین تو بحثاش به عنوان تاکتیک بروسه ازش میبره دیگه، یعنی دنبال روی از حوادث. الان دارن بحث میکنن که لوپارد بفرستیم یا نفرستیم، یعنی میخوام بگم که شما اینجا یه تاکتیک بروسه رو دارید میبینید، استراتژی نیست. عین همین وضعیت رو شما در رابطه با تحولات میدانی داخل ایران شما همین وضعیت رو دارید میبینید. یعنی تو تحولات میدانی داخل ایران هم نگاه میکنید، اگر فرض کن 40 نشه، خب معلوم نیست اینا تاکتیکشون چیه، منتظرن مثلا 40 بشه چی میشه، یا مثلا فرض کنید فلان تاریخ بشه چی میشه. یعنی تاکتیک روشن، استراتژی روشن، هیچ چیزی تو این وسط نیست. بنابراین اینجا ما با یه جنگ روبرو بودیم، این جنگ خب شکست خورده به نظر من. خب اما خود شکست این جنگ، خود همینایی که رفتن جنگیدن و شکست خوردن و میگم الان به ابزارهای دیگه متوسل شدن برای اینکه بتونن حضور خودشون رو حفظ کنن و غیر و این حرفا، تا اینجا لااقل خیلی مفتزانه شکست خوردن، خود همین برای ما اون وقت به عنوان کسایی که داریم به قضیه نگاه میکنیم خیلی باید درس داشته باشه. یعنی برگردیم مقایسهش بکنیم با همون چیزی که میگم انگلس در رابطه با باریکادهای چیز میگه. با اینکه انگلس یه بحث خیلی خوب میکنه ها، میگه اون باریکادا، میگه باریکادای جوان 1848، خب دو تا مقاله در موردش داره. مقاله اولش میگه که این باریکادا خیلی بی‌نظم بودن، اصلا سازماندهی نداشتن و غیره و این حرفا. بعد مقاله بعدی اسم عنوان مقالهش هست 23 جوان. تو اون مقاله بعدی اون وقت می‌نویسه گزارش‌های جدیدی که به ما رسیده خلاف اینو حکایت می‌کنه. باریکادا به شدت خوب سازماندهی شده بودن. این بهترین سازماندهی بود که تو باریکادا داشتیم. یعنی ببینید اینجا فرق می‌کنه. یه جریان بورژوایی ارتجایی الان دیگه تروریستی که توی اونجا هست، تو ایران هست و داره علیه جمهوری اسلامی می‌جنگه، یا گردان‌های طبقاتی کارگرانی که قراره فردا بجنگن. هر دو باید بجنگن، هیچ فرقی نمی‌کنه، هیچ فرقی نمی‌کنه، از این نقطه نظر هیچ فرقی نمی‌کنه. نوع جنگاوریشون اما متفاوته، نوع جنگاوریشون اما متفاوته. به نظر من اون چیزی که این بقایا داره ما نشون میده، چند تا چیز داره این بقایا ما نشون میده. اول اینکه یک، شما وارد یک جنگ نمیتونید بشید بدون اینکه از نقشه روشنی، یعنی استراتژی روشنی از پیش داشته باشید، بدونید که با چه نیروهایی دارید میرید برای جنگ و با چه اهدافی دارید میرید برای جنگ. همه اینا تاثیر میذاره روی اینکه جنگو شما چجوری ببرید جلو. دوم، شما نمیتونید وارد جنگ بشید اگر از ابزارهای لازم برای جنگ برخوردار نیستید. این ابزارهای لازم من همینا رو بذارید همینجا به شما بگم، همینجا همین المنتایی که چیه، المنتایی که انگلس اونجا داره میگه دیگه. خب از سرعتش بگیر تا تکنولوژیش بگیر، حالا اون چیزایی که مربوط به توپخانه و پیاده نظام اینا هست اینا رو بذاریم کنار که برمیگرده به اون دوره ما چیز، از شبکه حمل و نقلش بگیر، از عملیات پشت جبهش بگیر، از ترکیب تسلیحاتیش یعنی هماهنگی بین تسلیحاتش بگیر، از علم و ارتشش بگیر که این دو آخرین مثلا دستاوردهای علمی رو باید شما مسلط باشی بهش، باید بدونی که کدوم ابزارهای جنگاوری لازم برای که شما بتونی پیروز بشی. و تا رهبری، چون یکی از بحثایی هم که انگلس میکنه در مورد رهبریه، بحث بسیار خوبی میکنه در مورد رهبری و نمونه های موفقی هم نام میبره، اگر اشتباه نکنم در مجارستانه که میگه کوساچ نمیدونم چی اون رو نام میبره که چجوری مثلا سربازان ازش چیز میکردن، ازش اصلا تبعیت میکردن داوطلبانه. خب یعنی همه اینها به علاوه چی؟ به علاوه اصطلاح یعنی اون نیروی مادی لازمی که شما برای پیروزی احتیاج داری بهش، و بدون این نیروی مادی لازم شما نمیتونی صحبتی از پیروزی بکنی. نیروی مادی که چیه؟ نیروی مادی که اون وقت نه محصول اصطلاح فقط اراده من و شما، بلکه محصول تحولات عینیه که این تحولات عینی اون وقت کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که این تحولات عینی رو به درجه که تو توانمون هست بتونیم تسریعش بکنیم، اگر نه جایگزینش نمیتونیم بکنیم. بذارید همینجا دوباره یه اشاره‌ای بکنم به چیز خیلی جالب این مسئله، چون در بحث همون به اصطلاح جوان 1848 میگه اینجا وقتی این کارگرا وقتی وارد میدان شدن تو جوان 1848 میگه اینا برای چیز نرفتن، میگه برای آرمان و اینا حرفا نرفتن، واسه اینطوری نبود که خیلی خیلی خوشحال بودن دو دارن میرن واسه اینا، میگه اینجا وارد جنگ مرگ و زندگی شده بودن به همین سادگی ماجرا، به همین سادگی، یعنی وارد جنگ مرگ و زندگی شده بودن و این جنگ مرگ و زندگی بود که باعث شد که به اصطلاح این اینا این یعنی اون تحول عینی بود که به اینجا اینا رو رسوند. خب این قضیه وضعیتیه که فکر میکنم به اصطلاح چیه، فکر میکنم که باید این نکاتیه که به اصطلاح برای ما مهمه. و بذار یه نکته باز دوباره چیزی رو بگم، اینو برگردم به باز دوباره از سونسه 2500-600 سال پیش. خب که عبارت بسیار جالبی داره که اگر خودت رو بشناسی و اگر دشمنت رو بشناسی در هر جنگی پیروز خواهید شد. اینجا من با این وقت بحث رو تموم میکنم، هم خودمون رو باید بشناسیم و هم دشمنمون رو، که این دشمن خب فقط توی نظام حاکم سیاسی نیست، این کسایی که امروز اونجا دارن این جنگ رو از این طرف پیش میبرن اتفاقا دشمن های بسیار خطرناکی هست، و اینا رو باید شناخت، و اگر اینا رو بشناسیم فکر میکنم وقت زمینه رو لااقل فراهم کردیم که وقتی وارد جنگ میشیم ازش به عنوان یه ارتش شکست خورده بیرون نیاییم. من بحث رو اینجا تموم میکنم، امیدوارم مفید بوده باشه، و اگر اصطلاح میگم انسجام لازم رو نداشت و اینا دیگه به بزرگی خودتون ببخشید، و امیدوارم بحث های خوبی هم بشه بعد از صحبت ها. خیلی ممنون، قربان شما.
خیلی ممنون بهمن جان، خسته نباشی، برای بحث گسترده ای هست و به هر حال یه معنایی تازه است، و خب جمع جور کردن و اینها هم سخته تو شرایطی که من اطلاع دارم سرت خیلی هم شلوغه با همه مشکلاتی که داری. خیلی ممنون، خیلی خوب بود، میگم خسته نباشی، و رفقای عزیز شما هم همینطور، تقریبا 2 ساعت جلسه به تا الان به طول انجامید. رفقای 2 دقیقه استراحت میدیم که یه در واقع استراحتی داشته باشید این وسط، و بعد از 2 دقیقه به هر حال سوالا و بحثایی که دارید، نظراتی که دارید مطرح کنید، هم مثل همیشه یا به صورت ارسال متن، یا اگر مایل بودید میتونید نوبت بگیرید و بیایید بالا و میکروفون رو بگیرید و مثلا نظراتتون رو بیان کنید. من فعلا تا 2 دقیقه تنفس میدم و بعد ادامه میدم. خب با عرض سلام مجدد خدمت رفقا، و خصوص سلام خدمت کسانی که تو این فاصله وارد جلسه شدن و من فرصت سلام خدمتشون نداشتم. خب الان منتظر طرح نظرات و سوالات هستیم. همونطور که گفتم رفقا میتونن با کلیک روی اون آدمک وسط به صلاح جلسه وسط پنجره نوبت بگیرن و بیان نظرات و سوالاتشون رو مطرح کنن، و اگر مایل نیستن میتونن از طریق نوشتن متن در واقع به کانال یا به خود سوخ داده بشه. خب رفیق من، اگر شما سوالی دارید مطرح شده پاید رابطه با شما بخونید و طرح کنید. من هنوز سوالی دریافت نکردم.
خب ما هنوز به دقیقه 90 نرسیدیم وحید. دقیقه 90 سوال ممکنه بیاد. فعلا 0-0. یه نکته ای رو من خواستم توی بحث مطرح بکنم که حالا بحث به درازا کشید و صرف نظر کردم ازش، و نکته ای رو مطرح میکنم فقط برای یه چیز، برای به اصطلاح اینکه رفقا از این زاویه هم به این قضایای جنگ تو اوکراین و اینا نگاه بکنن و فکر بکنن، ممکنه بحث چیزی باشه. من در رابطه با به اصطلاح مباحث مربوط به استراتژی جنگی توی روسیه کنونی زیاد اطلاعی ندارم. اون چیزی که من میدونم اینه، یعنی چیزی که تمام مشاهدات سالهای اخیر به نشون میده اینه که روسیه از یه استراتژی دفاعی، یعنی در واقع همون چیزی که دفاع فعالی که سوچین ازش به اصطلاح اونو فرموله میکنه و اینا، همون در دوران انقلاب اکتبر، در واقع میشه گفت دکترین دفاعی روسیه رو توی سالهای گذشته میشه همین دفاع فعال دونست، یعنی کاملا هم آماده می شدن برای دفاع و اینا، و دقت کنید یکی از نقاط قوت مثل ارتش روسیه دفاع ضد هواییشه دیگه، و این چیزه. منتها اتفاقی که میفته توی چند سال گذشته این استراتژی دفاع ضد هوایی با یه، یعنی استراتژی دفاع فعال با یه چیز دیگه تکمیل میشه، و اون چیز دیگه ورود به عرصه سلاح‌های تعرضیه که نشون میده که چیه. این استراتژی دیگه داره میره به سمت استراتژی تعرضی. اینا مشاهداته، میگم من بحث ویژه‌ای رو در این رابطه ندیدم، یعنی از جانب خود به اصطلاح چیزای روسی ندیدم. خب اینجا اونجا در چیز شما میبینید در به اصطلاح نشریات و در بلاگ ها و در سایت ها اینا. اما اتفاقی که میفته و اینکه به اصطلاح به سمت تعرض میرن، یعنی به سمت اینکه آماده بشن برای اینکه بتونن جنگ تعرضی رو هم صورت بدن و ببرن جلو، و خب توی زمین هم از نقطه نظر تسلیحات به اصطلاح تسلیحاتشون رو تو این جهت گسترش پیدا میکنه که سلاح‌های هایپرسونیکش در واقع دیگه تعرضی هستند، دیگه دفاعی نیستن، یعنی دفاع ضد هوایی اینا نیست، کاملا تعرضی هستند و قدرت تخریب بسیار بسیار بالایی هم دارن. اما تو عرصه خود جنگ، یعنی اونجایی که مسئله جنگ مطرح هست، ما شاهد دو تا چیز بودیم، چند تا تحول بودیم توی این دوره 11 ماهه تقریبا میشه گفت، یا 11 ماهه شاهد چند تا تحول بودیم، و این تحولات مهمه، بسیار مهمه، و میشه نکته‌ای که من مطرح می‌کنم ممکنه اینطوری باشه. ما اولین چیزی که دیدیم، اولین موجی که دیدیم از حضور نیروهای روسیه توی چیز، دقیقاً منطبق با یه جنگ مانوریه سریع و همراه با فریب و اینا، همراه با فریب و عملیات فریب و اینا، یعنی شما از بالا از طریق کیف میان و اون عملیات فریب رو انجام میدن، و از این ور اونخ از دنباس حمله میکنن و تسخیر میکنن و غیره. اون حرفا این دوره اون وقت دوره یکی چیه؟ دوره یکی یه هدف سیاسی معین دنبال میکنه، و اون هدف سیاسی معین اینه که اوکراین رو وادار کنن که سریعا بیاد به سمت چی؟ به سمت صلح و این حرفا، که میره به اون مذاکرات صلح، و بعد ماجرا رو میدونیم که چجوری مذاکرات صلح با دخالت غرب شکست میخوره اینا. اما بعد از اون دوره ما دو تا چیز دیگه میبینیم، دو چیزی که ما میبینیم. یکی اینه که روسیه میره به سمت استراتژی فرسایشی، یعنی جنگ فرسایشی. جنگ فرسایشی یعنی این که جنگ همون جنگ موضعیه، یعنی همون المنت ها و عناصری که ما توی بحثمون هم گفتیم، توپخانه و اینا از یه طرف، از اون طرف هم چی؟ یعنی عنصر به اصطلاح اصلی توپخانه، و بعد میاد وارد چی میشه؟ وارد به اصطلاح از این طرف هم شما سنگرها رو میبینید، و یعنی این دو طرف قضیه روشنه. برای یه مدت ما این ادامه پیدا میکنه. بعد از واقعی حمله اوکراین به پل کریمه، حمله اوکراین به پل کریمه باعث میشه، باعث نمیشه البته، در واقع بهانه رو به دست میده، چون باعث شدن نمیشه گفت، یعنی روسیه از قبل آماده بود. دامنه و ابعاد جنگ گسترش پیدا میکنه، میره به سمت چی؟ میره به سمت جنگ چی؟ جنگ از بین بردن زیرساختهای مثلا انرژی و اینا و حملات موشکی وسیع به زیرساختهای انرژی و اینا، که این تا قبل از این نبود. همه اینا البته فاکتورهای سیاسی توش موثره، فاکتورهای سیاسی، فاکتور چشم‌اندازهای دراز مدت اینا، اما از نقطه نظر نظامی اون وقت باز هم قابل توجهه. اینجا شما یه تغییر رو دارید میبینید، تا اون موقع روسیه داره سعی میکنه چیه؟ موفقیت های نظامی رو بدون اینا از به دست بیاره. خب این اون وقت مصادف با چیه؟ این حملات موشکی به شهر و این حرفا، این مصادف با انتصاب سروویکین به فرماندهی چیست؟ به فرماندهی به اصطلاح نیروهای روسیه. اما مدتی قبل خب یه تغییر دوباره عجیب اومد و اونم این بود که گراسیموف به عنوان فرمانده به اصطلاح عملیات انتخاب شد و سروویکین الان به اصطلاح معاون اونه، طوری که به اصطلاح گفته میشه که به اصطلاح سروویکین الان در واقع مسئولیت حملات هوایی رو بر عهده داره، یعنی هماهنگ کردن نیروی هوایی، که این خودش به این معناست که از این به بعد ممکنه روسیه نیروی هواییشو بیشتر به کار بگیره، یعنی با قدرت بیشتری به کار بگیره، چون تا حالا نیروی هوایی روسیه نقش چندانی نداشت. اما پوینت اصلی که اینو من میگم برای اینکه رفقام فکر کنید سرش، و اگه مشاهداتی هست تو این زمینه خب شاید کمک بکنه با آدم برای اینکه بفهمه آدم مسئله رو چی به چیه و اینا. یه پوینت دیگه اینه که گفته میشه که مثلا دکترین نظامی گراسیموف متفاوته و اون جنگ مانوری که در ابتدای کار صورت گرفته بود، اون جنگ مانوری در واقع دکترین گراسیموفه، نه دکترین به اصطلاح چیز سروویکین. یعنی انتصاب گراسیموف به عنوان دوباره مجددا به عنوان فرمانده به اصطلاح عملیات، فرمانده کل عملیات، میتونه به معنای بازگشت به اون جنگ مانوری باشه، ولی توی سطح بالاتر، چون میدونیم که اون 300,000 نفر 300 خورده هزار نفر هم بسیج شدن و دارن آماده میشن برای ورود به میدان جنگ، یعنی تو سطح بالاتری میتونه این باشه. که اگر این باشه، اگر این چیز واقعیت داشته باشه که همچی چیزی هست و اینا، اون وقت میتونه، یعنی از اینجا میشه حتی حد زد منهای به اصطلاح چیز سیاسی، یعنی منهای به اصطلاح چون فاکتور سیاسی، چون در روسیه بدون هیچ گونه تردیدی فهم تحول این جنگ بدون فاکتور سیاست، یعنی بدون تعیین کنندگی سیاست، اصلا امکان پذیر نیست. یعنی کسی نفهمه سیاست روسیه مسلطه بر این جنگ چیست، اصلا قادر نخواهد بود حتی تاکتیک های نظامیش هم بفهمه و به اشتباه میفته. و یعنی چی؟ یعنی که اون فاکتور سیاسی باید اجازه بده، یعنی زمینه باید فراهم باشه. ولی اگر اون فاکتور سیاسی رو ما در نظر، یعنی داده شده فرض بگیریم، یک احتمال میتونه این باشه که چیه؟ میتونه این باشه که ما شاهد نوعی از جنگ مانوری باشیم توی هفته های آینده، از نوعی که چیه؟ از نوعی که در آغاز ما دیدیم. مثلا خب میدونیم ما که توی بلاروس اینا نیروی وسیع رو بسیج کردن دیگه، مثلا نیروهای روسیه میتونن از اون طرف از بلاروس وارد بشن، از بالای خارکوف وارد بشن و از جنوب وارد بشن، یعنی همون جنگ مانوری. حالا کدومش جبهه اصلی خواهد بود معلوم نیست، ممکنه از طرف بلاروس وارد بشن برای اینکه خطوط ارتباطی به اصطلاح ارسال اسلحه زمینی به جبهه جنگ رو قطعش کنن، یعنی اگر بیان و پشت کیف، این طرف کیف، غرب کیف رو تحت کنترل بگیرن، خب یعنی اون منطقه رو تحت کنترل بگیرن، خب قطع کردن این خط ارتباطی رو دیگه. ممکنه اینطوری باشه، ممکنه، نمیدونم. به هر صورت اینا فاکتورهایی که میگم مطرحش میکنم برای اینکه از این نقطه نظر هم به صورت از نقطه نظر نظامی هم این قضیه قابل توجهه. حالا یکم هم طولانی شد، من یه سوال دارم بخونم.
بفرمایید. داره حتما.
رفیقی نوشتن که با سلام، آیا دولت کارگری یک کشور معین میبایستی در صورت وقوع انقلاب یا به وجود آمدن شرایط انقلاب سوسیالیستی در کشورهای همسایه یا حتی دوردست مبادرت به دخالت نظامی و ارسال نیرو و تجهیزات بکند؟ آیا چنین اقدامی به تقویت صفوف انقلاب جهانی کمک خواهد کرد، یا اینکه رو در روی مستقیم دول متقاسم سرمایه رو موجب می شود و نتیجتا به تضعیف یا نابودی احتمالی آن دولت کارگری معین می انجامد؟ با توجه به تجارب تاریخی از قبیل جنبش جنگل و یا فرقه دموکرات آذربایجان و علی رغم اینکه به نوعی جنبش‌های متعلق به بورژوازی ایران بودند، ولی در صورت وجود شرایط مشابه انقلابی، آیا دولت پرولتری باید مثل برخورد لنین با جنبش جنگل و همچنین استالین با فرقه دموکرات آذربایجان روی کردی محافظه‌کارانه اتخاذ کند، و یا اینکه مثل دخالت نظامی شوروی در افغانستان موضع رادیکال‌تری بگیرد؟ ببینید رفیق، بحث بسیار مهمی رو شما مطرح کردید. من شخصا فکر میکنم یکی از دلایل فروپاشی شوروی همزیستی مسالمت آمیز بود. یعنی این غرب، این همزیستی مسالمت آمیز باعث شد که چیه؟ نه تنها در خصومت و کینه‌ورزی با اتحاد جماهیر شوروی یه ذره تخفیف نده، بلکه هارتر هم بشه. یعنی اون عامل ترس و وحشتی که توی چیز بود، توی غرب بود، از گسترش به اصطلاح انقلاب سوسیالیستی، اینا از بین رفته بود. یعنی اینا خیالشون راحت شده بود که میتونن راحت عذاب کمونیست کشورها رو بهشون ممنوعیت شغلی بدن. خب تو همین آلمان ممنوعیت شغلی داشتن دیگه، اصلا نمیتونن کار کنن. بعد جو کشورهای دیگه مکارتیسم میاد و پدرشون رو در بیاره و همه اینا. حالا یعنی میخوام بگم این یه چیز عمومی، یعنی انحلال کمینترن مثلا به نظر من یکی از بزرگترین اشتباهاتشون بود، انحلال کمینترن. حالا خود این چقدر باستاب تحولات داخلی بود بماند، اما حالا برگردیم خودشیز. در صورت وقوع انقلاب یا به وجود آمدن شرایط انقلاب سوسیالیستی، مبادرت به دخالت نظامی و ارسال نیرو و تجهیزات بکند؟ اولا می‌بینید این یه چیزیه که شما هیچ وقت نمیتونید به طور عمومی بهش جواب بدید. یعنی کاملا برمیگرده به شرایط مشخصش. ممکن این، یعنی اونجا باید شما ارزیابی کنید، اگر قرار باشد این دخالت نظامی و ارسال نیرو و تجهیزات تقویت بکنه صف انقلاب جهانی رو، معلومه که باید این کارو بکنید. شما میکنید که کاملا روشن هستن. اگر نه، معلومه که نباید این کارو بکنید، ولی این دیگه باید اون لحظه معین به اصطلاح تصمیم گرفت در موردش، اون لحظه معین تاریخی. اما اون قسمت دوم سوال که میگید اقدامی به تقویت صفوف انقلاب جهانی کمک خواهد کرد یا نه، این میگم بستگی به این داره که اون لحظه معین تاریخی چیه. یا اینکه رو در روی مستقیم دول متقاسم سرمایه رو موجب میشود. نه خیر، این رو در روی مستقیم دول متقاسم سرمایه نتیجه یه چنین چیزی نیست. نفس این که شما یه دولت کارگری ایجاد بکنی و بری به سمت اینکه یه جامعه سوسیالیستی رو بنا بکنی، نفس این کافی است برای اینکه لشکرکشی شروع بشود علیه شما. یعنی اصلا من مسئله من همینه. کسی که بخواد با همزیستی مسالمت آمیز و اینجور چیزا این بورژوازی هار رو مهار کنه، به نظر من یک اشتباه استراتژیک منجر میشه. اینها با این چیزا مهار نمیشن، اینا فقط با توازن قواست. یعنی تو توازن قواست که اینا رو میتونیم مهار کنیم. این به این معنا نیست که میگم به اون استراتژی مثلا جنگ مانوری رو دست بزنی و از این جبهه بری بجنگی به اون جبهه بری بجنگی. همه اینا من فکر میکنم یه تلفیقی از تهاجم کنترل شده و سازماندهی شده و به اصطلاح میگم نقش من باید باشه که به معنای هرج و مرج و نمیدونم درگیر شدن در همه جا نیست. چه بسا گاهی وقتا شما لازمه بسید چیه تشنج زدایی بکنی. این دیگه برمیگرده به این که در اون لحظه معین تاریخی توازن قوا تا چقدر به شما اجازه میده که این کار بکنید یا نکنید. ممکنه یه جایی شما احساس کنید که اگر من بخوام اینجوری خارج کنم کل انقلاب ما نابود میشه همش. یعنی همه اینا هست، همه این فاکتور هست، ولی به هر صورت از نظر اساسی من فکر میکنم که قضیه یه چنین وضعیتی داره و به هیچ وجه من فکر نمی کنم که مثلا خیشتن داری باید کرد و میگم و ملاحظه باید کرد برای اینکه حمله نظامی نشود و غیره اون حرفا. به صورت حمله نظامی فکر میکنم یه چیزه. حالا مسئله اساسی اینه که وضعیت جنبش کارگری توی سطح جهانی در چه وضعی است. الان این مسئله این گرهیه، این که توی سالهای آینده چجوری این صفبندی شکل میگیره، خب این خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. یعنی الان ما شما ببینید، بذارید من یه مثال براتون بزنم. الان ما خب خیلی خوشحالیم از این که این یکی دو روزه اتفاقات بزرگی تو فرانسه افتاد. 1 میلیون، شاید بیشتر از 1 میلیون نفر توی فرانسه ریختن تو خیابون. اون تو 1 میلیون نفری که ریختن تو خیابون برای بازنشستگی، ریختن تو خیابون برای چیزای دیگه، خب ریختن تو خیابون اینا. این 1 میلیون نفر تا به امروز برای میلیاردهایی که اینا راهی اوکراین کردن نریختن خیابون. یعنی دقت کنید این مهمه ها. در میان احزاب فرانسوی، حزب ملانشون، خب اون حزب ملانشون به اصطلاح رادیکال ترین حزب ضد ناتو توی مثلا چی تو فرانسه، ولی تو قضیه جنگ اوکراین پشت سیاست تقریبا پشت سیاست دولت اوکراینه، دولت فرانسه است. یعنی میخوام بگم شما اون نمایندگی سیاسی، اون بحثی که انگلس میکنه، میگه آقا این پرولتاریای مخشوشی که دنبال روی بورژوازی هست، با این شما از صحبتی از رهایی پرولتاریا نمیتونی بکنی که این اون بعد بتونه اون جنگاوری نوین پرولتاریایی رو بتونه تکفیم بده و شک بده بهشون. این حرفا به همین سادگی ماجرا نمیشه این کارو کرد. الانم به نظر من قضیه اینجوریه تو سطح جهانی. یعنی الان اگر الان یک انقلاب کارگری در یک نقطه از جهان واقع بشه، قطعا این سوال فرضی شما، یعنی اینکه آیا دخالت باید کرد جای دیگه یا نه، اولا طرح نمیشه، چون یه همچین انقلابی اگر قرار بشه در نقطه از جهان واقع بشه، این به این معنا نیست که جای دیگه بلافاصله بغلش خواهد شد یا نه. همین الان میگم توی یه وضعیت فرضی دیگه وضعیت متفاوته، ولی فرض کنیم همین الان اگه همین الان اتفاق بیفته، این انقلاب اون وقت میبایستی خیلی دست به عصاتر راه بره. یعنی که کاملا روشنه، چون اینطوری نیست که اون وقت شما اگر همین الان دست به همچین انقلاب بزنی، اینطوری نیست که بلافاصله فرض کن کارگرای فرانسوی و کارگرای انگلیسی و کارگرای آلمانی چیه احتساب کنن و مثلا فرض کنید بندرها رو ببندن و اجازه ارسال اسلحه به برای محاصره شما رو ندن. اینطوری نیست، الان اینطوری نیست، وضعیت اینطوری نیست. و اینا نکاتیه که میگم، همه اینا رو باید در نظر گرفت. البته خب بستگی داره، اون وقت بازم بستگی داره، مثلا فرض کنید یک کشوری که توش همچین انقلابی صورت میگیره، اون کشور از چه وزن اجتماعی، چه وزن بسیار تو مناسبات بین المللی برخورداره و تو مناسبات منطقی و بین المللی برخورداره و بر اساس اون وزنش اون وقت چه تأثیری میذاره تو تغییر همین فضا. بذارید من یه نمونه رو به شما مثال بزنم که این نمونه جالبیه. همین انقلاب بهمن که شد، با اینکه چیه، با اینکه همین جمهوری اسلامی که اومد سر کار، هم اولش خمینی با اون شعارهای دولت مستضعفان و کاخ نشین و کوخ نشین و فلانی حرفا، همون تو منطقه، کل منطقه خاورمیانه و فراتر از خاورمیانه تا اندونزی و اینا، یه نیروی وسیع رو ایجاد کرده بود در جهت حمایت از خودش. خب یعنی الان اگر یک صفحه کارگری طبقاتی رهایی بخش اجازه بدید اینجا برای اولین بار به طور استثنایی کلمه مدرن رو به کار ببرم، کلمه مدرن، چون حقیقتا از این چیز، از این به اصطلاح جلوه های اصلا زننده عقب موندهی که توی سیاست صحنه سیاست آدم، ایران آدم میبینه، این چیزه، ما کلمه مدرن رو به این معنا به کار نمیبریم توصیف چیزی اینا، ولی اجازه بدید میگم اینجا به طور استثنایی و چون کلمه بهتری نمیشناسم این رو به کار ببریم. یک انقلاب، یه صفبندی اینطوری که شکل بگیره، خب من فکر میکنم که خب سمپاتیای خیلی زیادی رو ایجاد میکنه و تغییراتی رو هم ایجاد میکنه توی چه تو منطقه به خصوص که مهمه، و این تغییرات تو منطقه و چه بسا تو عرصه جهانی. که این یکیشو میشه فقط بهش امیدوار بود فعلا، چون اون نیروی به اصطلاح تصمیم نقاله یه همچین چیزی هنوز موجود نیست. یعنی شما اینطوری نیست که مثلا فرض کنید یه مجموعی از احزاب کمونیستی انقلابی وجود داشته باشن که بگید که مثلا یه همچین تحولی رو میتونن رقم بزنن. و ما انترناسیونال کمونیستی نداریم، همین سادگی ماجرا. این انترناسیونال کمونیستی باید باشه، همین فعلا تا همین حد دیگه.
اگر سوال دیگری دریافت نکردی بهمن جان، یواش یواش جلسه رو ختم کنیم.
نه دیگه سوال دیگه ای نیست، همین.
تا یکی از رفقا در دقیقه 90 پیدا شده.
نه 95 95
خب رفقای عزیز، او یکی از رفقا واسه دقیقه 90 میشه که نوبت کرد. پس چی؟
بله دیگه.
نمیذارن که ما خب رفیق، من میکروفون شما رو آزاد میکنم، بفرمایید. خب کلیک کنید روی میکروفون و بیاد صحبت کنید، بفرم.
با سلام و خسته نباشید خدمت رفقا. من از اول بحث نبودم، اینترنت نداشتم متاسفانه، ولی خب حالا این 20 دقیقه آخر رو شنیدم. ولی یه سوال حالا مقداری متفاوت، ما در مورد جنگ اوکراین الان ما داریم میبینیم که همه کشورها تصمیم گرفتن که حالا لئوپاردهاشون رو بفرستن، تانکای لئوپارد رو بفرستن، و فکر میکنم که بحث این هم هست که آمریکا بیش از 1000 تانک آبرامز قراره بفرسته. حالا نمیدونم قطعی شده یا نه، اما با توجه به این بحثایی که تا حالا جلسه قبلی رو من کامل شنیدم ولی این جلسه تر نبودم، در مورد جنگ و اینجور چیزها خواستم بگم که ادامه این جنگ برای اروپا، برای ناتو، و چون ما میدونیم دیگه بالاخره تانک وقتی میخوان این حجم گسترده از تانک رو بفرستن، تانک در واقع برای پیشرویه. یعنی وقتی که بحث تانک هست در توی اون تاکتیک های جنگی، در واقع به پیشروی میخوان اشاره کنن و قصدشون اینه. ادامه این جنگ احمقانه به نظر نمیاد برای اونا، یعنی حالا نمیدونم شاید درست نباشه، ولی چرا میخوان این جنگ رو اینطوری ادامه بدن در صورتی که ما میدونیم که پیروز جنگ نیستن حداقل در روی زمین؟ میشه یه توضیحی در این مورد بهم بدید؟ متشکرم.
خیلی ممنون رفیق. بهمن جان بفرمید.
مهم میده سعی کردین رفیق، و یکی از مثلا کلیدی ترین چیزهایی که هست، ما بارها گفتیم این رو که چیزه، من شخصا اصلا معترض نیستم به حماقت طرف مقابل اصلا، یعنی و این حماقت، یعنی حالا چرا میگیم ها اینا احمقن، ولی این حماقت به نظر من ناشی از این نیست که مثلا فرض کن ذکاوتشون کمه، هوششون کمه و اینا. این حماقت ناشی از یه وضعیت به اصطلاح استراتژیکی که توش گیر کردن، مخمصه استراتژیکی که توش گیر کردن به نظر من. یعنی بذارید همینجا من این سوال رو، سوالی که شما کردید، با یه سوال متقابل میشه به استقبالش رفت دیگه، که اگر این کار را نکنند چه بکنند؟ اگر این، چون ببینید از همون موقعی که قضیه شروع شد، خب گفتن آقا شکست اوکراین شکست ناتوه، و درست هم گفتند. ببینید برای اینکه ما ببینیم ته این جنگ چیه، باید بفهمیم جنگ کی شروع شد و چرا شروع شد. خب اینجا وقتی یه عده میگن که این جنگ شروع شد که مثلا فرض کن چیز رو دونباس، مثلا فرض کن اوکراین روسا رو نکشه، تو دونباس و تو اوکراین هم مثلا زبان روسی رو ممنوع نکنه و غیره اون حرفا، درسته یه بخشی از این ماجرا همین بود و از نقطه نظر برای به اصطلاح برای داوطلبای جنگی که میرن توی چیز توی جنگ و اینا شرکت میکنن و برای کسایی که داوطلبن کمک میکنن به سربازای جنگی به ارتش روسیه و اینا مهم، این فاکتور مهمیه، عامل مهمیه، ولی این عامل جنگ نبود. یعنی این چیزی نیست که جنگ رو توضیح میده، یعنی اینطوری نیست. خب شما بخواد برگردیم بخواد جنگ رو بخواد نگاه بکنیم بگیم چی بود، اما برگردیم به چیزی که به بیانیه که اینا اولتیماتومی که سال 2 دسامبر سال گذشته، یعنی سال 2 سال گذشته در واقع 21 دسامبر سال 21 روسیه داد. تو اونجا روسیه خیلی راحت برگشت گفت، خیلی صریح برگشت گفت، این دسامبر اولتیماتومی اونجا داد این بود که آقا ناتو باید برگردد به مرزهای 1997. سادگی به همین سادگیه. شما فکر میکنید روسیه اگر اوکراین رو پدرش رو در بیاره همونجا میمونه؟ نه، ادامه میده، میگه این ناتو باید برگرده به مرزهای 1997. 1997 یعنی این که لهستان و رومانی و بلغارستان و گرجستان و همه اینا باید برن بیرون از ناتو. اگه اشتباه نکنم اونا بعد از 97 عضو ناتو شدن، همه اینا باید برن بیرون از ناتو. مسئله به همین سادگیه، هیچ چیز دیگه ای نیست. خب شما باشی چی کار میکنی؟ شما باشی همین کار میکنی دیگه، چاره ای نداری، چون تسلیم نمیتونی بشی، اصلا نمیتونی. از این طرف قضیه خیلی روشن است ماجرا چیست. تمام این اصراری که اینا داشتن به اینکه این گسترش نظامی ناتو و این حرفا کاملا روشن، روسا به این واقفن، میگن مسئله برای ما بودن یا نبودنه. یعنی ناتو مثل یه گرگ هار، مثل یه گله کفتار، مثل یه گله کفتار دارن هم پیشروی میکنن، دارن میرن به سمت روسیه. لاشخور، مثل یه گله لاشخور کفتار دارن میرن پیشروی میکنن به سمت روسیه، میخوان نابودش کنن. خیلی روشنه، یعنی از همون دهه 90 به این سو برنامه‌شون همین بود. خب حالا از چیزش بگیر، از راه انداختن جنبش‌های اسلامی توی روسیه بگیر تا همین مثلا خرابکاری‌هایی که توی گرجستان و تو جای دیگه کردند و تو محاصره‌ای که داشتن و با روسیه رو می‌کردن، این برنامه‌شون بود و این برنامه رو ول نمی‌کنن اینا. خیلی روشنه، چون اگه ول بکنن نمیتونن. مسئله اساسی اینه که اینا موقعیت تاریخیشونه که مال چند قرنه دارن از دست میدن، و برای اینکه این موقعیت حفظ کنن بایستی اون لقمه رو بگیرن دست خودشون. مضاف بر اینکه میگم اون چیزی که عاملی که ما بارها گفتیم باعث اصلاح تشدیده، یعنی سرعت تو این قضایه شده و اونم از زمان بحران اقتصادی 2008 به این طرف بود. بنابراین ماجرا از نقطه نظر به اصلاح دلایل تاریخی جهانیش به نظر من روشنه، یعنی جور دیگه نیست. اما برگردیم به اون قضیه چیز، این که حماقت است یا نه. من توی بحث خودم گفتم تو اینا دارن تاکتیک پروسه میکنن چون هدفشون روشنه، ولی اینا فکر میکردن که به این اهداف با ابزارهایی میتونن به این اهداف دست بیابن که این ابزارها از کار افتاده، شکست خوردن، این ابزارها دیگه کارایی ندارن. اینا فکر میکردن که تو روسیه مثل همین ایران هست، ایران و اینا ببینید چیکار دارن میکنن دیگه. ایران رو به کمک اون طبقه متوسطیش دارن اینا رو یه کاری کردن که جمهوری اسلامی مثل به اصطلاح داره پشتک و وارو میزنه مرتب. امروز میان اوکراین رو محکوم میکنن، فردا میان تسلیت میکنن به چیز اوکراین. خب یعنی این تیپیه. امروز میگن برجام خوب نیست، فردا میگن آقای بورل خیلی خوب بودا، ما صحبتامون خیلی خوب بودا. چرا اینجوریه؟ برای چی اینجوریه؟ یعنی خیلی روشنه دیگه، برای اینکه اون یه نیروی قوی رو اونجا دارن که اون نیروی قوی داره به نفع این ور عمل میکنه، در داخل خود جامعه ایران به نفع این ور داره عمل میکنه. اینا فکر میکردن تو روسیه هم میتونن این کارو بکنن، که نمیتونستن به دلایل تاریخی، نمیتونستن، هم به دلیل اون مثلا فاجعه‌ای که توی دهه 90 اینا به وجود آوردن، سالی 2 میلیون نفر از جمعیت روسیه کم میشد در نتیجه گرسنگی، فقر، هم به دلیل اون فاجعه‌ای که اونجا وجود آوردن و هم به دلیل سنتی که اونجا بود. نه الان شما نگاه بکنید خبرش بود دیگه، ادبیات کلاسیک اتحاد جماهیر شوروی چوبون فولاد آب دیده شدی که ما اون موقع جوان بودیم میخوندیم، به عنوان کمونیست ها کیف میکردیم که کتاب کمونیستی داریم میخونیم، چگونه فولاد آب دیده شد. حالا میگن حالا صحبت این هست که اینا رو بذاریم تو چیزای مفاد درسی. 27 میلیون نفر کشته داده اتحاد جماهیر شوروی، 27 میلیون نفر کشته داده و ایستاده و مقاومت کرده. و شما نمیتونید به همین سادگی با دو تا سوسول نمیدونم سلبریتی و فلان حرفا اونجا کفی بازی رو برگردونی، نمیتونی این کارو بکنی. یعنی این ماجرا، یعنی عناصر و المنت هایی تو خود جامعه روسیه هست که این عناصر و المنت های این جامعه رو مقاوم کرده و این وقت وای میسته این جامعه. امروز اجازه بدید همین یه چیزی که امروز جوزپ بورل گفته خیلی جالبه، همین امروز گفته، گفته که چیه؟ گفته که شما روسیه رو نمیتونید شکست بدید، روسیه تا آخر میره. اینا حرفای جوزپ بورل ها، گفته روسیه تا آخر میره، روسیه میره تا شکست ولی بعد برمیگرده. گفت این کار رو با ناپلئون کردن، با هیتلر کردن و فکر نکنید به همین روسیه رو شما شکست میتونید بدید. این جوزپ بورل گفته، این وضعیته. اما اون هزار تا تانک، ببینید مشکلات مهمی اینجا هست. هزار تا تانک این طور نیست که هزار تا تانک، هزار تا ماشین که نیست که، اون تانک پیشرفته است. اون اولا نمیدونم تعدادش که به نظر من تعدادی که شما گفتید این چیزه، این غلوبه، یعنی فکر نمیکنم آمریکا همین الان هزار تا تانک حاضر آماده داشته باشه، نمیدونم. در مورد لئوپارد، لئوپارد های نسل جدیدش که میگن 2-4 و فلان حرفا، ارزیابیشون اینه که اینا اگر مثلا همت کنن الان حدود 50 تا لئوپارد میتونن بفرستن برای چیز. انگلستان داره 14 تا تانک میفرسته چالنجر، یعنی ارقام کوچیکیه. منتها برگردیم به همون چیزی که ما در مورد ترکیب تسلیحاتی گفتیم، یکی از آموزه کلاسیک هر جنگیه. شما نمیتونید مجموعی از تانک‌ها رو بفرستید که هر کدومش یه دستگاه پیچیده است، یه دستگاه کاملا پیچیده. یعنی برای آموزش اون برنارد از موناوالا با ما داره این بحث رو مطرح میکنه، چون خودش ارتش بوده و تانک رو چیز کرده و توی تانک لئوپارد اگه اشتباه نکنم رو تانک لئوپارد راننده بوده، یعنی یاد گرفته رانندگی تانک لئوپارد رو. 6 ماه میگه آموزشش طول میکشه که شما بتونی از این تانک درست استفاده کنی. خب هزار تا شما میخواید تانک بفرستی، این هزار تا تانک رو کی میخواد سوار شه ببره؟ اوکراین چنین نیرویی رو نداره. ببینید چیزی که داره میاد، یعنی وضعیتی که داره پیش میاد اصلا مسخره است. از یه جهت واقعا موجب، اگر با این کشت و کشتار نمیشد موجب تمسخر بود. مثلا نگاه کنید میگه که رئیس ستاد ارتش آمریکا گفته که ما 500 تا اوکراینی رو میخوایم آموزش بدیم. 500 تا اوکراینی میخوایم آموزش بدیم، 300 هزار نفر آموزش داده. شما 500 تا اوکراینی رو میخوایم آموزش بدی؟ 2 هفته میخوایم اینا رو آموزش بدیم؟ 2 هفته چی میخوای آموزش بدی اینا رو؟ هزار تا تانک کی میخواد رانندگی بکنه اینا رو؟ یعنی اینا معضلات یکی که اینا گرفتن، گرفتار شدن توش، موندن چی کار بکنن؟ قدرتشون اون وقت کجا بوده تا حالا؟ قدرتشون تو این بوده که چیه؟ اینو از اول بحث اوکراین که پیش اومد ما گفتیم، چون یه سری رفقایی بودن که میپرسیدن میگفتن چرا روسیه نمیزنه کارو تموم نمیکنه، از همون اول ما گفتیم تو ما این نمیشه، به همین راحتی نمیشه شما بزنی کارو تموم کنی اینا. این طرف مقابل یه قدرت داره و اون قدرت اینه که مردمش، همین جامعه، من همین الان فرانسه رو گفتم، اون قدرت غربیاست. تو آلمانش، تو فرانسهش، تو همه جاش میلیارد میلیارد دارن میفرستن برای اوکراین ولی بلند نمیشن. یارو داره ازش مالیات میگیره، هزینه جنگ اوکراین رو با مالیاتش، با تورمش داره سرشکم کنه رو دوش کارگر، تکون نمیخوره، نمیاد وسط. این قدرته. یعنی این جامعه مدنی و این همانی جامعه مدنی و دولت تو اینجا حدی قویه که این باید بشکنه. این اون قدرت اون وقت یکی از المنت های مهمش، یکی از المنت های مهمش رسانه هاش بودن. ببین من میگم یکی از المنت های مهمش، نمیگم که مثلا رسانه همه اینا رو مانیپوله کرده اینجوری ها، نه. چون با این دیدم مخالفم که رسانه اینا رو این کار رو کرده. نه، اون رسانه ها محصول خود همین جامعه است. اینطور نیست که اون رسانه ها رو فقط ماردوخ درست کرده. خود اون ماردوخ و خود همه اینا محصول این جامعه است. یعنی اینطوریه که خود این جامعه مدنی اینا رو پذیرفته، پرورش داده، از دل خودش بیرون داده. یه جامعه بورژوایی که اینا رو داده بیرون دیگه. بعد کارگرش هم افتخار میکنه که بزرگترین میلیاردر مال ماست. کشور ما بیشترین میلیاردرها رو داره. دیدی؟ تو دل خودش این ما بیشتر داریم. بزرگترین بانک ها مال ماست. بزرگترین شرکت ها مال ماست. بورس ما رفته بالا. خودش حالا بورس نداره، هیچی نداره. ولی این همانی رو دارن اینا. یعنی این مسلطه، نه اینکه همشون اینجوریان، ولی این مسلطه. بنابراین این قدرت به عنوان یه فاکتور، یه عامل تو جنگ داره عمل میکنه. یعنی تو اون میدان جنگ این قدرت به عنوان یه فاکتوره. تا موقعی که اینا هستن خب این کارو میکنن، تا موقعی که اینا صداشون در نیومده. مسئله اساسی اینه که میدان، تحولات میدانی داره این رو میشکنه. یعنی شما این قدرت رو تا موقعی میتونی سر پا نگه داری که این توهم به اصطلاح پیروزی رو هم بتونی سر پا نگه داری. این توهم پیروزی الان داره جاشو میده به ترس از شکست. داره جاشو میده به ترس از شکست. ترس از شکست یعنی چی؟ یعنی یا جامعه رو شما به سمت یه قطبی شدن شدیدتر پیش میبری، از این شدیدتر، یعنی که سطح جنگ و تنش رو بالا میبری، و یا چی؟ ترس از شکست به این معناست که یا اینکه از اون ور باید کوتاه بیایم. یعنی اون این که پس تمام این صف، اون توهم پیروزی باعث میشد که همه اینا توی یه صف خودشون نگه دارن. ولی این ترس از شکست این دوگرایشی به وجود میاره. اگر نه چجوریه که 11 ماه بعد از قضیه دولت آلمان میگه اگه آلمان، اگه آمریکا آبرامز نفرسته من نمیفرستم. برای چی این حرفو داره میزنه؟ این دولت کسیه که خط لولی نورد استریمشو همون آمریکا، حالا آمریکا نه، به نظر من احتمالاً انگلیس و لهستان اینا بودن با توافق آمریکا، زدن نابود کردن. این دولت جی کشور نمیاد، تازه اومد چیچم گفتن بله خیلی هم خوبه، ما بعدا میتونیم انرژی های تجدیدپذیر داشته باشیم. این هیچ مسئله نبود براش. ولی الان داره میگه نه، داره میگه آقا اول تو بفرست بعد من. مضاف بر اینکه خود آمریکا، تو خود آمریکا این جدال هست. اینطوری نیست که الان شما کنگره آمریکا شروع شده، ببین که چیه همین کنگره جدیدش که باید یواش یواش ما ببینیم که این پولا داره میره کجا داره میره، پولایی که به سمت اوکراین داره میره. یعنی ترس از شکست به دو گرایش منجر میشه، نه به یک گرایش. و این چیزیه که چیه؟ این چیزیه که ما به نظر من شاهدش خواهیم بود. و بله اگر اینا بتونن غلبه کنن و یه خطی غلبه کنه و بگن که اوکی ما 1000 تا تانک میفرستیم نمیدونم فلان پمان الفا، خب که البته فکر میکنم خود ارسال 1000 تا تانک میدونی چه چیز به اصطلاح لوجستیک بالایی میخواد، وحشتناک، یه چیز توانایی لوجستیک بالا میخواد، هم ارسالش و هم نگه داشتنش اونجا، که اینا اینو اونو ندارن اصلا، اون لوجستیکو داخل اونجا ندارن. چون تانکی که تو سه تا گلوله شلیک کنه بعد نتونی این رو دوباره تنظیمش بکنی، تعمیراتش بکنی، فلانی حرفا، خب تمومه دیگه، اون تانک کار میفته. ولی با همین نوالات اگر این کارو بکنم، من به نظر من حتی یه خطر دیگه رو روسا دارن میبینن، که از این تانک ها خطرش خیلی جدی تره. دقت کنید الان چند روزه رو ساختمان های دولتی و نزدیکی کاخ ریاست جمهوری و اینا، کرملین و اینا، توی مسکو دفاع ضد هوایی گذاشتن. به نظر من روسا حواسشون هست و این جنجال تانک ها میتونه برای این باشه که چیه؟ یه بخشی از جنجال تانک ها میتونه برای پرت کردن حواس باشه، برای اینکه پشت پرده تا حالا کاری که تا حالا کردن پشت پرده خب تسلیحات رو در اختیار اوکراین قرار بدن برای حمله موشکی به مسکو، درسته؟ برای چی اینا سیستم دفاع ضد هواییشون رو مسکو روی ساختمان‌های دولتی گذاشتن؟ این همه شهر اونجا جایی هست اونجا رو این کار کردن. ما میدونیم که به اصطلاح یه گرایش قوی توی آمریکا هست که اصلا تز دارن که آقا جان باید سر رو زد. یارو گفت دیگه، لینسی گرام، پوتین رو باید کشت. یعنی این هست تمام پروپاگاندا، شما نگاه میکنید جنگ پوتین با اوکراین، جنگ پوتین با اوکراین، یعنی آماده کردن زمینه از ذهنی برای این هم هست که پوتین رو باید زد. یعنی آیا این یه احتمال نیست؟ نمیدونم ها، ولی سوال جدیه. تا جایی که به اون قضیه برمیگرده، هم داریم تناقضاتش رو میبینیم، هم محدودیتاش رو داریم میبینیم و اینطوری نیست. لئوپاردهایی هم که دارن میگن میخوایم بدیم و اینا، لهستان میخواد بده، فنلاند هم گفته میخوام بدیم، گفتن حتی حاضرین بدون اجازه چیز بدیم دیگه، بدون اجازه دولت آلمان. خب از جنرال مالی پرسیدن توی همین رامشتاین که چیزه، نه ببخشید، از وزیر دفاع، فکر میکنم از وزیر دفاع آلمان پرسیدن که اگر قرار باشه چیزه، اگر قرار باشه که این کشورهای دیگه به اصطلاح بدون اجازه شما بدن چیه این تانکای لئوپاردو، جوابش این بود که چیزه، جوابش این بود که ما متحدین خب بر اساس قانون عمل میکنیم، یعنی که نمیخوایم، ما نمیخوایم اونا بدون اجازه بدن. اون اگر هم بدون اجازه بدند، خب سربازای لهستانی باید این تانکا رو به اصطلاح هدایت کنن، چون اوکراین خودش نداره همچین نیروی رو روی تانکای مثلا لئوپارد کار کرده باشن، سربازای لهستانی باید کار کنه. و این به معنای چیه؟ به معنای گسترش جنگ، به معنای حضور لهستان تو جنگ خواهد، یعنی معنای دیگه ای نداره، یعنی به معنای حضور لهستان همی الان به طور غیر رسمی حضور دارن، ولی این وقت حضورش دیگه رسمی تر میشه و قضیه میگم عواقب عجیب و غریبی خواهد داشت. و اینه بر صورت اینا فاکتورهایی که فکر میکنم. ولی برگردیم کل اون بس، چاره ای ندارن رفیق، هیچ چاره ای ندارن، اینا تسلیحات بدن بسشون خرابتر میشه، تسلیحات ندن بسشون خرابتر میشه. اینا این وضعیت میگم از نقطه نظر استراتژیک تو موقعیت بازنده قرار دارن، فکر نمیکنم چیز باشه مگر تحولات غیر قابل پیش بینی صورت بگیره که اون بعیده. زارید من یه نکته خیلی جالبه، فقط مسئله اوکراین نیست، مسئله اوکراین نیست، اجازه بدید یه نکته رو من بگم، این کمک میکنه برای اینکه آدم بفهمه که دنیا چه خبره الان. این مقاله توی چیست، روز 15 ژانویه توی روزنامه گلوبال تایمز چین این مقاله مندرج شده. گلوبال تایمز خب تقریبا ارگان نیمه رسمی دولت چینه یا حزب کمونیست چینه دیگه. خب این گلوبال تایمز مقاله ببینید عنوانش چی هست. خب خود این عنوان اصلا فکر می‌کنم روشن میکنه براتون، میگه Japan risks turning itself into Ukraine of Asia if it follows US strategic line. میگه ژاپن در معرض خطر خب تبدیل شدن به اوکراین آسیاست اگر قرار باشد خط استراتژیک آمریکا رو دنبال کند. روشن نیست که قضایای تحولات جهانی داره به کدوم سمت میره؟ یک دونه سیاستمدار چینی توی داووس شرکت نکرد امسال. چین موقعی که ما این قبلا هم گفتیم، موقعی که ترامپ اومد سر کار، چین مایه امید ترانس آتلانتیک ها بود. همین داووس دو تا استار اون موقع داشتن، یکی شی جینگ پینگ بود، یکی آنجلا مرکل. امسال یک دونه سیاستمدار چینی نرفته، یه هیئت چینی رفته که اون حالا یه دونه سیاست دارم که معاون نخست وزیریه که 2 هفته دیگه هم داره میره کنار، 2 هفته دیگه، یعنی یه مثلا سطح پایین و 2 هفته دیگه هم داره میره کنار، یعنی دورش هم تموم شده، یعنی فقط برای به تشریفات فرستاده بودن. یاد نمیدونم دقیق نمیدونم که سیاست مدارای چینی شرکت نکردن یا بازرگان های چینی شرکت نکردن، برصورت یکی از اینا فکر میکنم شاید هم بازرگان ها بود، نمیدونم. به هر صورت اون هیئتی هم که رفت یه هیئت کوچیکی رفت با ریاست معاون نخست وزیری که 2 هفته دیگه داره میره کنار. یعنی تحولات جهانی اینطوری است و غرب داره به اصطلاح بازو میگیره برای خودش، مثل چیز میمونه یا به عبارتی مثل یارو میمونه، مثل کسی که تو جنگل داره میره ترسیده و با صدای بلند آواز میخونه، با صدای بلند آواز میخونه برای اینکه چیه؟ برای اینکه ترس خودش بریزه. الان به نظر من غرب تو همچین وضعیتیه، یه جنجالی رو انداختن که ترس خودشون بریزه، اگر نه خودشون میدونن، خودشون میدونن با چی طرفن. اینجوریه. روسیه اینطوری نیست، روسیه آماده است. و آره همین دیگه.